هدف حمله فیزیکی قرار دهد که محافظان مانع او شدند. هویت این شخص هنوز اعلام نشده ولی بر اساس گزارش ها ملیت او مصری اعلام شده است. عمر حسن البشیر رئیس جمهوری سودان در جریان دیدار خود با احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار سرمایه گذاری بیشتر ایران در سودان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز دیدار رؤسای جمهوری سودان و ایران در حاشیه اجلاس سران کشورهای اسلامی در قاهره احتمالاً باعث ناخشنودی عربستان سعودی و کشورهای منطقه خلیج فارس خواهد شد، به این دلیل که این کشورها روابط چندان مطلوبی با سودان ندارند. روابط دو کشور ایران و سودان در ماه‌های اخیر مورد موشکافی بسیاری قرار گرفته است. سازمان ملل متحد اعلام کرد افغان‌ها در سال گذشته نزدیک به 4 میلیارد دلار به مسئولین کشور افغانستان رشوه پرداخت کردند. بر اساس گزارش اداره مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل که با همکاری دولت افغانستان تهیه شده، میزان رشوه‌ای که افغان‌ها در سال گذشته پرداختند 2 برابر درآمد داخلی این کشور بوده است. 63مین فستیوال بین المللی فیلم برلین، برلینال، امروز با نمایش فیلم The Grand Master، استاد بزرگ، به کارگردانی ونگ کاروای، کارگردان مشهور چینی، آغاز به کار کرد. برلینال در کنار فستیوال کن و ونیس یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی سال به شمار می‌رود. در فستیوال بین المللی فیلم برلین، امسال شیرین نشاط، عکاس و هنرمند ایرانی در هیئت داوران حضور دارد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تشکر میکنم از زحمات شما و وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من فکر میکنم هفته قبل بود که باهاتون تماس گرفتم در مورد مسائل سوریه و ایران که متاسفانه قطع شدم، صحبتام ناتمام بود. شما در اون برنامه فرمودید که یکی از دلایلی که قدرت‌های غربی در مسائل سوریه دخالت مستقیم نمی‌کنند میتونه این باشه که گروه‌های تروریستی یا تندرو در بین مخالفان بشار اسد جا گرفتن و برای همینه که اونا میترسن از اینکه یه موقعی اونا قدرت رو به دست بگیرن. در مورد ایران، های شما تشکیل شورای ملی ایرانیان رو یا همچین اسمی داره در این راست ارزیابی میکنید و اینکه آیا به این دلیل است که بعد از سقوط این حکومت نگرانی ها از بابت دولت موقت یا دولتی که میخواد بیاد سر کار رفت شده باشه یا نه. و در ضمن میخواستم ببینم که آیا اون اتفاقاتی که شما میفرمایید میفته به زودی در ایران قبل از انتخابات شما پیشبینی شما البته قبل از انتخابات ریاست جمهوری یا بعد از؟
نه ببینید، داستان قبل و بعدش داستان چند ماهه و شما درباره موضوعی اجتماعی خیلی باید اطلاعات دقیقی داشته باشید از نظر شرایط اقتصادی اجتماعی و گروه های مخالف و سازمان ها که بتونید با اون دقت پیش بینی کنید. ولی وقتی که شما کلیت مسئله رو نگاه می کنید، این ماجرا چند ماهی قبل یا چند ماهی بعد هم میتونه باشه یا مقارن انتخابات بشه، اصلا اگر انتخاباتی به اون صورت که تا به حال بوده شکل و فرم بگیره. برای کمطور که بارها عرض کردم، درست است که مخالفین اینجا و اونجا فعالیت هایی کردن در حدی که می توانستن یا البته شاید بهتر از اون هم می توانستن، اون الان بحث نیست، و کوششی به جهت خراب کردن به نظر می رسه این ویرانه‌ای که هم اکنون اسمش حکومت ایران و یا به یک اعتبار حتی ایران هست فراهم کنن و بتونن روی اون ویرانه‌ای که به هر حال راه و هموار شده آنچه که مایل هستن بسازن. ولی اون چی که واقعا واقعیت داره و شما حتی می‌دید در صحنه سیاست و یا سیاسی که قبلا یک کمکی یه نوعی هماهنگی سطحی و یا به هر حال با توجه به اختلافاتی که در چارچوب سیاست وجود داره در ایران داشت کار رو پیش می‌برد، ولی آنچه که در مجلس اتفاق افتاد در ارتباط با آقای احمدی نژاد و حضورش در اونجا و آنچه که با ماجرای سفرش که مورد بدرقه رسمی به اون گونه که معمول بود از جانب بیت رهبری همراه نبود و یا اتفاقی که هم دیروز و هم امروز در مصر افتاده که معمولا ناشی از یه مقدار به هر حال پریشانی و پراکندگی همه چیز هست، اون مطلبی رو که من همیشه عرض کردم که ما با بنبست اقتصادی و ایدئولوژی در ایران روبرو هستیم، فقط یه مقدار بحران سیاسی و مانورهای سیاسی داریم، اون هم داره به گونه‌ای برهم می‌ریزه که دیگه اون آخرین پایگاهی که معمولاً میتونه در کوتاه مدت اونم از طریق قدرت و زور یه سیستم اقتصادی یا ایدئولوژی که به هم خورده رو تا حدودی اداره کنه در اصلا پاشیده میشه. بنابراین همونطور که برای من مهم هست بیان این مسئله، ما در مرحله هستیم که بولدوزری که از این ور راه افتاده از جانب خود جمهوری اسلامی داره میکوبه این بنا رو و میاد جلو و مخالفت ها و بقیه فعالیت ها به هر حال نقش کم اهمیت تری دارن در مقام مقایسه با آنچه که اتفاق داره میفته. همونطور که 3 سال قبل حضور مردم و اون جنبش و واقعا جهشی که پیدا شد نتیجه فعالیت‌های گروه‌های مخالف داخل و خارج نبود، بلکه نتیجه یه فرایندی بود که خود جمهوری اسلامی به وجود آورد و اساس کار در دگرگونی‌های اساسی و یا انقلاب همیشه از طرف خود حکومت است، تا احتمالاً مخالفین برای که اون جنبه محدود و یا خیلی سازمان یافته‌ای داره که غالب اوقات میشه باش مبارزه کرد. پس بنابراین اگر به من درباره به هم ریختگی اوضاع بگید، این اوضاع ماجرای ماه هست، یعنی واقعا بحث سال هم به نظر بعید است یا حداقل بیش از 80% ما با ماه در ارتباط هستیم که این اوضاع به هم بریزه. حالا چون انتخابات نزدیک 4-5 ماهی باقی مانده، شما میتونید کمی قبل از اون، مقارن اون و یا کمی بعد از اون رو بدونیدش. و خود انتخابات گرچه در داخل ممکنه مسئله باشه و یا فرصت و بهانه‌ای بده، اهمیتی در جهت ثبات و قراری نداره و حالا شاید اصلا ماجرای گذاشتن یا کنار گذاشتن احمدی نژاد که احتمالش کمی بیشتر شده، خود این به موضوع ماجرا اصلا چهره دیگری بده. اما بریم سراغ آنچه که درباره موضوعهای بعد یا شورای ملی بهش اشاره کردید. ببینید، 2 تا نکته مطرح هست. مورد اول این هست که اگر ایران، که به نظر من حتمی و قطعی است، با آنچنان به هم ریختگی و فروپاشی همراه باشه، قرار بر این هست و همه جا معمول و مرسوم است که یک گروهی در کوتاه مدت به هر حال اداره امور رو به دست می گیرند و در نتیجه شرایطی رو فراهم میکنن که هم از هم پاشیدگی کامل یه سیستم یا جنگ داخلی یا تجزیه یا هر چیز دیگه جلوگیری کنن، و هم به هر حال گروه های هستن که ادعایی و یا نظری و یا هدفی در این زمینه دارن. به نظر من در جامعه ایران این کاملا فراهمه. این که گروه هایی از همکنون متشکل بشن برای اینکه در اون روز هم از نظر داخلی یعنی مردم ایران و هم از نظر خارجی یعنی کشورهای خارج توجه رو جلب کنن و به هر حال ارتباطاتی رو برقرار بکنن، هم به نظر من یه فعالیت های سال هاست که بوده ولی حالا اینقدر چشمگیر اگر نبوده یا توجهی رو جلب نکرده یا کرده، به هر حال برمیگرده به اون گروه ها. آنچه که طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده، یه عده‌ای از مخالفین جمهوری اسلامی به هر حال شرایطی رو فراهم کردن که در جهت ایجاد یک اتحاد یا هماهنگی در زمینه بیشتر گروه ها و نه همه گروه ها اقدام کنن و به حساب خود دو تا نقش رو احتمالاً داشته باشن. نقشی که ظاهراً و یا بیشتر از اون آغاز میکنن این است که اون روزی که قرار باشه گروهی یا سازمانی نمایندگی مردم ایران یا بیشتر مردم ایران یا یک اقلیت یا اکثریتی رو، حالا چون برمیگره به درصدها، داشته باشه رو فراهم کنن که بتونن طرف صحبت و یا گفتگو با سازمان‌ها و یا کشورها بشن که در این گونه موارد معمولاً هم مایلن ارتباطاتی برقرار کنن، هم نقشی دارن، هم تأثیری دارن، هم دخالتی دارن. این مورد اوله. ولی شاید اون چیزی که ایرانیان بیشتر بهش توجه و تأکید دارن یا برخی از ایرانیان که در چارچوب فعالیت سیاسی هستن مایل هستن که سازمان‌ها یا گروه‌ها به وجود بیان که اونا بتونند یه مقدار جهت و هدف به حرکت مخالفت در ایران بدن و جنبش و یا به تدریج انقلابی، چون واقعا بر اساس تعریف انقلاب بعدی ایران رو فراهم کنند. یعنی صحبت این است که تا چند اندازه این افراد توانایی ایجاد هم ارتباط و سازماندهی و از طرف دیگه مردمی که در داخلن بیش از همه، چون باید از اونجا آغاز بشه، احتمالاً نظریات، پیشنهادات، توصیه های اونها رو در جهت اعتراضات، اعتصابات و تظاهرات بیش از هر چیز دیگه انجام بدن و یا احتمالاً بتونن با سازمان ها و نهادهای موجود ارتباطی برقرار کنن و اونها رو به نوعی نافرمانی مدنی یا نافرمانی عمومی و یا به هر حال آمدن کنار مردم و به نوعی حمایت و دفاع از مردم برانگیزن، که البته در اینجا یک سازمان بیش از همه احتمالاً بعداً خواهیم دید که نقش اساسی تر رو خواهد داشت. بنابراین این دوتا وظیفه هست که به نظر من معمولاً این افراد به دنبالش هستن و با توجه به آنچه که واقعیت اجتماعی و سیاسی در صحنه بین‌المللی است ضروری است. حالا اینکه شما با این فرد یا این افراد یا این گروه ها یا با این هدف ها و آرمان ها موافق یا مخالف باشید، شما رو به جمع اونها یا به جمع دیگران و یا همچنان به صورت جدا از هم نگه می‌داره. نتیجتاً بسیارند و من هم خیلی با این عقیده مشکل و مسئله‌ای ندارم، که بسیارند که معتقدند ما با هر مخالفی موافقیم و بنابراین هر گروهی که تشکیل بشه در کلیتش اون رو میپذیریم، و روزی که شما شعارتون این هست که با هر مخالفی ما موافقیم و یا به جای اینکه لغت وحدت رو یا اتحاد رو یا ائتلاف رو که اینا سه تا لغت متفاوتن در تجزیه و تحلیل‌های جامعه شناسی رعایت کنید، اتفاقا آقای شجریان یک ترانه ای رو میخونن و اون به نظر من بسیار معنی داره در شرایط ما، با اون است که همراه شو ای عزیز. یعنی فقط یه دهی که این همراهی رو میخوام. حالا هر سازمانی، گروهی که چند تا هم همکنون فراهم آمده، چند گروهی هستن که هر کدام در این زمینه به هر حال نظری، عقیدهی و به نظر من ادعایی و یا برنامه و هدفی دارند، اینا همه 4-5 تا گروه رو حتما اکنون اصلا من با اسم میشناسم که عملا دارن هر کدام در این زمینه فعالیت میکنن. اینکه حالا کنار هم قرار بگیرن به هم بپیوندند و با هم همراه باشند و یا نباشن همچنان موضوعی است که خود اونها بر اساس ترکیب سازمانی خودشون یا مرامنامه و اساسنامه خودشون یا به هر حال باورها و اعتقادات خودشون عمل خواهن کرد. حالا اگر مطلبی هست باید صبر کنیم بعد از دقایقی من در خدمت خواهم. شنگان رجمن با ما باشی.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نمونی، تو این شب و روزای بی حیاهو فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر کی دل سپردم، ازش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستم منو دیگه از بچهش بکستم.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
قابل توجه خانم هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کردند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده. برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش میکنم
آقای دکتر، شما به نقش سازمان مجاهدین خلق رو چطور میبینید در آینده ایران؟ آیا ممکنه که اونها در این به هم ریختگی بخوان به قدرتی برسن یا کاری بکنن؟
نه، این که شما میفرمایید اونها بخوان، نه تنها میخوان، سالها به دنبالش بودن، به عنوان هدفشونه، برنامهشونه، براش هزینه دادن.
برای اینکه آقای دکتر یکی از گروهایی هستن که خیلی از کشورهای خارجی به هر حال اونها رو از لیست تروریستی درآوردن یا خیلی ها میشناسن اون گروه رو.
نه، من میخوام همینجا دارم عرض میکنم، من عرضم در تایید صحبت شما بود که اونها در طول این سالها احتمالاً بیشتر از هر گروهای دیگه شاید هزینه های مختلف و متفاوت از جانشون و یا فعالیت های دیگه شون دادن، پس توی اون تردید نیست. اینکه برنامه و هدفی هم غیر از این بر اساس اساسنامه و مرامنامه و هرچی میخواید نامشو بذارید ندارن، بله. اما اینکه نقشی داشته باشن، اون دیگه برمیگرده به دو چیز، یکی توانایی هاشون به طور کلی و یکی اینکه مردم ایران همکشون در چارچوب مسئله سیاسی احتمالاً در دو مرحله چگونه میاندیشن. یکی در شرایط بحرانی و طوفانی که احتمالاً با درصدی که به این سمت و اون سو میرن چه گروهی رو ممکنه بهشون فرصت اینو بدن که یه جایگاهی پیدا کنن، یا حالا در مقام قدرت و یا در خلأ قدرت بتونن برای خودشون موقعیتی رو فراهم کنن، و دوم این که در یک شرایطی که حداقل گروه ها فعلا مدعیان و امیدوارم تا آخر مدعی بمونن، در شرایط آزاد به مردم اجازه انتخاب حکومت و نوع آرمان ها و هدف هایی که برای ایران در نظر دارند رو پیاده کنن. بنابراین در اونجاست که معلوم میشه، فرض بفرمایید، یه گروهی که وابستگی مذهبی داره رو هنوز میخوان، یه گروهی که هنوز احتمالاً گرایش‌های مذهبی رو به نوعی به عنوان اساس کار سیاسی خودش یا حکومتی خودش میخوان یا نمیخوان، البته اگر مطلب چنین هست. این اون موضوعی است که وجود داره، چون یکی از گرفتاری‌هایی که هست دو تا نکته مهم و اساسی است. یکی این که کشورهایی مانند کشور ما و خاورمیانه تا زمانی که یه پایه از آزادی رو نه تنها بگم جا انداخته باشن، بلکه به نوعی از طریق قانون اساسی و قوانین دیگه در محیطشون فراهم نکرده باشن، یعنی قدم اول مسئله آزادی در تعریف پذیرفته شده امروزه به یک اعتبار از ضربن علمی فلسفی و اگر هم یه دی حالا هنوز میخوان برچسب پای خاصی روش بزنن غربی، نه اینکه بیایم آزادی رو یه تعریف خاصی ازش بکنیم که معمول و مرسوم نیست. البته اون تعریف، چون این حق برای آدم هاست که واژه ها رو تعریف کنن، ولی اگر اون مفهومی که امروز ما اگر 50 تا کتابی که در غرب چه در اروپا چه در امریکا تدریس میشه یا در دانشگاه هست یا در گفتگوها هست رو من شما باز کنیم، یه تعریفی از آزادی داره. اول این آزادی رو اگر گذاشتن، بعدن میشه روی مسئله رأی اکثریت اون وقت یه مقدار خاطر آسوده داشت، و الا رأی اکثریت رو هم به عنوان آزادی و دموکراسی میگیریم و اون وقت اکثریت میتونه خودش بزرگترین استبداد رو به وجود بیاره. همین نگرانی یا مطلبی که به هر حال همکنون در مصر مطرحه، اگر شما از یه دید غربی به مسئله آزادی و دموکراسی نگاه کنید، قبل از اینکه در مصر مسئله آزادی ها یه نوعی پذیرفته بشه، از جمله آزادی زنان، آزادی باورها، اعتقادات، ادیان و مذاهب، روزی که شما هنوز این دوتا رو نپذیرفتید و بحث دموکراسی رو با انتخابات هم یکی بگیرید، یعنی فکر کنید دموکراسی یعنی انتخابات، انتخابات یعنی دموکراسی که اصلا چنین نیست، بعد دست به یه انتخاباتی بزنید، بعد مدعی بشید که ما بر اساس اصل انتخابات و دموکراسی حالا این مردم به آزادی رسیدن یا آزادی رو تعریف کردن، خب وقت گرفتاری است. و اون وقت است که قانون اساسی درست میکنید که بر اساس یه نگاه سطحی که من بهش کردم، تخصصی هم در این زمینه ندارم، نه درش مفهوم آزادی دیدم نه دموکراسی، نه مسئول حقوق و حرمت انسانی. به همین جهت است که اون همه تأکیدی که من ده همیشه داشتم این هست که من با کسانی همراهم که بپذیرن اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یه سند بسیار معتبر و با ارزش و به نظر من عمیق و سنگین، که از اون بهتر سند 5 صفحه‌ای من ندیدم، اگه کسی معتقده لطفاً برای من بفرسته که تو 4-5 صفحه در اون 30 ماده اون اصول اساسی که مربوط به حق و حرمت انسانی است رو پیاده کرده باشه. خب اگر این رو مبنا قرار بدیم، اون موقع مسئله آزادی و دموکراسی معنا داره. ولی خطری که وجود داره این است که بسیاری از گروه ها بودند که گفتن ما میخواییم به آزادی برسیم، آزادی رو به گونهی که عرض کردم تعریف نکردن، بعد وقتی که به قدرت رسیدن یا با تعریف خاص خودشون از آزادی بزرگترین زندان ها رو برپا داشتن، از جمله همین ماجرای حجاب زنان، و یا بعدن آمدن اصلا معتقد شدن که اصلا موضوع آزادی چیز درستی نیست، اصلا کی گفته آزادی شأن انسانی، حتی تا اونجا پیش رفتن که نمیخوام اشاره کنم به یکی از رهبران بسیار معروف و شناخته شده انقلاب قبلی ایران که معتقد بود ما نه به دنبال سلامتیم و نه سعادت و نه رفاه، ما به دنبال تکاملیم، و اون مفهوم تکاملم تکامل معنوی است که به نظر من هیچ معنایی نداره، و در نتیجه ما میتونیم سلامت آدم ها رو، سعادت آدم ها رو، رفاه آدم ها رو هزینه کنیم برای اینکه اونها رو مثلا تکامل معنوی بدیم. فخب اون وقت نتیجهش همین است که احتمالا تدنی معنوی رو بر اساس همون تعریف ها به راحتی شما میتونید ببینید. پس این موضوع رو باید متوجهش بود که سازمان هایی که مدعی هستند تکلیفشون رو با مفهوم اول آزادی و همراه با اون حقوق و حرمت انسانی مشخص کنند. به همجاست که من همیشه عرض کردم من جمله عمیق‌تر و سنگین‌تر از این جمله اول ماده اول اعلامیه حقوق بشر نمیدم که تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند، نه اینکه خودشون انتخاب کنند، آزاد به، یعنی موجودات آزادیه و از نظر حرمت و حقوق با هم برابرن. تموش رفت. یعنی اون چه که مسئله دیگنیتی آنر استیمشونه و رایت اونهاست برابرن و در ماده 3 اشاره میکنه که این حقوق انفکاک ناپذیر از انسانه و به همجاست که تعریفی برای انسان قائله به عنوان یه تعریف بیولوژیک. پس بنابراین مهم نیست که تو زنی یا مردی، بودایی هستی یا هندو هستی، سیاه هستی یا سفید هستی، 2 ساله هستی یا 92 ساله. ماجرای حقوق و حرمت تو به عنوان انسان همیشه تضمینه. خب اگر این مفهوم حق و حرمت و جمله قبل از اون که به نظر من عمیق و دقیقه به عنوان آزادی گذاشته شده، اون رو من و شما بپذیریم، من مشکلی با هیچ گروهی ندارم. ولی اینا باید بپذیرن که این تعریف آزادی رو و آزادگی رو و مفهوم لیبرالیسم رو و اون لیبرتی اند فریدم، یعنی رهایی و آزادی رو، بر اساس آنچه که ما در گفتگوهای عمیق و دقیقی که امروز وجود داره از نظر علمی و فلسفی و به مقدار زیادی کوشش در جهت پیاده کردن او در جوامع غربی حداقل صورت گرفته یا امید و آرزوی برای اونها هست رو بپذیرن، و دوم حق و حرمت انسانی رو نه بر اساس باورها و اعتقادات، بلکه بر اساس اصل نه تنها برابری بلکه یکسانی، سیمنس، بپذیر. به همجاست که من همیشه عرض کردم اگر یک کسی و یا یک گروهی باشن که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مبنای قانون اساسی و قوانین دیگر بدانن، اگر همین تأکید اولیه رو بر آزادی و حق و حرمت انسانی و تعریف بیولوژیک از انسان رو قبول داشته باشم، من با هیچ کدومشون مسئله دیگه ندارم. برای که من آدمی نیستم که آدم سیاسی به اون صورت بشم یا فعال سیاسی باشم، در نتیجه برای منی که کارم و زندگیم گونه دیگریست اون کفایت میکنه. ولی روزی که افراد بیایند و تعریف خاصی از آزادی ارائه کنند و گفتگوی خاصی در این آزادی بحث حق رو و حرمت رو به اون گونه که در اعلامی آمده نپذیرند و بعدن مفهوم دموکراسی رو با در چارچوب رأی اکثریتی بدونن بدون رعایت حق و حرمت و بدون رعایت حرمت اقلیت که حتی مهمتر از خود اکثریته، و در چارچوبی یه اکثریتی بتون از استبداد خودش استفاده کنه و حق و حرمت انسانی رو زیر پا بگذاره، از نظر من باش موافق نیستم. این که در ایران جایگاه و پایگاهی داره یا نداره برمیگرده به این که آیا ما بر اساس حقیقت و واقعیت و عدالت یه حکومتی رو میخواییم داشته باشیم یا بر اساس زور و قدرت. ولی البته در صحنه سیاست من میدونم دومی هم غالب اوقات نقش اول رو داشته. بنابراین هر سازمان و گروهی از نظر من وقتی قابل قبول هست که برای من مشخص کنه، به عنوان یه فرد عرض بکنم که مفهوم آزادی رو و مفهوم حق و حرمت انسانی رو در اون چارچوبی که من میفهمم و از من دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 38 سال قبل، بتونم بگم 39 سال قبل جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس هم درس دارم، این چیز تازه‌ای برای من نیست، همون موقع این بحث و درس رو داشتم. 39 سال من باهاش زندگی کردم، یه کمی دربارش خوندم، یه کمی فکر کردم، گفتگو کردم. بنابراین از ذره باز خودم عرض میکنم، من اگر یک کسی اونو بتونه برای من مشخص کنه مفهوم آزادی رو، مفهوم حق و حرمت رو، بعد سیستم حکومتی رو بر اساس اصل دموکراتیک و دموکراسی بدونه، دموکراسی که باز در همین چارچوب حق و حرمت و آزادی به راحتی میتونه تعریف بشه، مثلا مشکلی ندارم. هر کی میخواد باشه، برای من نه اسم مهمه، نه سن مهمه، نه زن بودن، نه مرد بودن، نه کسی دیگه، نه جایگاه و پایگاهش. ولی اگر خلاف اینه، خب من باش مسئله و مشکل دارم. به همین جهته که عرض کردم اونجایی که شما در جهت برهم ریختن وضع کنونی با موضوع روبرو هستید، مسئله همراه شو ای عزیزه، حالا ائتلاف، اتحاد، وحدت، کولیژن، یونیتی، وانس. ولی اونجایی که مسئله استقرار حکومتی است که به نظر میرسه حداقل بیشتر ما آرزو و امیدشو داریم و یا برخی تظاهر به اون میکنند، اساسیست بر این مبنا که عرض کردم. حالا هر کس میخواد باشه. به همین دلیله که من برام نه اسم مهمه نه مطالب دیگه، برای من مهم این است که این باورها چگونه خودشو نشون میده، این اعتقادات.
میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
شما فرمودید انقلاب دوم، دو انقلاب در فاصله 35 سال در یک کشور، این چگونه ارزیابی میکنید و اینکه آیا به آینده ایران رو همراه با آزادی و دموکراسی میبینید؟ آیا این گروه های مذهبی میذارن که مردم روی آزادی رو ببینن یا نه؟
پاسخ من خیلی مشخصه. از این مثلا هیچ مشکلی برای این ندارم که انقلاب فاصلهش 5 سال باشه یا 500 سال، برای که شرایط اجتماعی درست مثل این که مرگ آدم میتونه در 5 سالگیش یا 5 ماهگیش یا 50 سالگیش یا 105 سالگیش باشه. یعنی اگر کمی شما با من، چون خودم درس تئوری های انقلاب میدادم دیگه، با این مسئله شو اصلا به نظر من گفتگوی زمانی معنایی نداره. حتی یه انقلاب میتونه پشت انقلاب دیگه اتفاق بیفته، برای که انقلاب یعنی برهم ریختن نظام ارزش های جامعه، یعنی اون واقعیات مرجع که به دنبال خودش تغییر هنجارها یا قوانین و بعدن سازمانها و وسایل و بعد افراد رو به دنبال داره. بنابراین بر اساس تعریفی که از انقلاب داریم که در حقیقت دگرگونی نظام ولیو سیستم های جامعه هست، میتونه در فاصله حتی کمتر و کمتر هم صورت بگیره. دومی که به نظر من آنچه که در ایران اتفاق میفته بعید است که اصلاحات باشه، یعنی رفرم دورانش به سر آمده و موضوع رفرم منتفی است و به همجد که ماجرای اصلاح طلبی و اینها گرچه اصلا اصلاح طلبی نبوده بلکه استرداد طلبی بوده، یعنی یه مقدار حقوقی رو از مردم گرفتن، از سبتاشو گرفتن و چارتاشو پس میدن. به همجد که من هرگز با عزیزانی که اسمشون اصلاح طلب بود راحت نبودم. کدوم اصلاحات؟ اصلاحات حرکت به پیشرفت، اصلاحات اضافه کردن به یک ظرفیت اجتماعی است، نه اینکه شما بیاید از زنان یه مقدار حقوق رو بگیرید بعد از 20 تایی که گرفتید دو تاشو پس بگیرید ما حالا اصلاح طلب شدیم. یا فرض کنید که 100 تا روزنامه و مجله رو ببندید یا اصولا قلم ها رو بشکنید، بعدن ها رو 4 تا روزنامه‌ای که در یه چارچوبی که خیلی بهتون بر نمیخوره و در حقیقت یک دریچه بخار و گازی است که باز میکنید برای اینکه سیستم نترکه، بیاد اونها رو داشته باشید. به همجاست که هرگز هم باوری به دوره اصلاحات آقای خاتمی یا بعد از اون نداشته. مثلا به نظر من برخی از سیستم ها مثل جسد های مرده هستن که اصلا ترمیم کردنشون درست نیست. پس بنابراین از نظر من اونچه که داره اتفاق میفته و اجتناب ناپذیره به دلیل بنبست اقتصادی و ایدئولوژی، همینقدر که سازمان سیاسی نتونه خودش رو نگه داره، فروپاشی حتمی و قطعی است، راه دیگری نداره و اصلاحات جایی نداره. پس ما میریم وارد مرحله انقلاب میشیم. اینکه اصولا مسئله مذهبی بودن مردم ایران مشکل ما هست، اصلا این مردم اگر از نظر من 35 یا 40 سال قبل مذهبی تر از امروز بودند. این ماجرای مذهب
منظورم آقای دکتر این گروه هایی که توی جمهوری به وجود اومدن، آیا
فرقی نه نه من عرض من دقیقاً همین، اصلا گروه ها باشن، مسئله گروه ها اصلا به نظر من جایگاهی ندارن. شما اگر قصدتون گروه های سازمان یافته است که اینا جمعیتشون به نیم میلیون هم نمیرسه در مقابل 70 میلیون یا حداقل 40 میلیون مردم بزرگسال، اگر قصد شما توده مردمی که توده مردم در جنبش های انقلابی نقشی ندارن، اونا فقط در تظاهرات موافق حکومت نقشی دارن، اون روزی که اوضاع به هم بریزه هیچ کدوم از اینا نخواهند بود. بنابراین من از اون بابت مثلا دقیقاً عرض منم همینه، 35 سال یا 40 سال قبل مردم ایران مذهبی تر از امروز بودن. پس بنابراین ما اون مذهبم تازه به تدریج یا اون با دین مذهبی یا مذهب در حقیقت یا دین دولتی یا دولت دینی چیزی بود که برای مردم آمد. من فکر نمی کنم نه خود آقای خمینی و بقیه اعلانشو کردن به صورت آشکار و در بحثش حرفشو شاد زدم، ولی کسی اعتنایی نکرد و اون به تدریج چند سالی طول کشید تا جا افتاد. بنابراین من اصلا نگران اون نیستم و توده مردم رو هم در حالی که باورمند میدونم و هیچ اشکالی هم در اون نمیبینم که اعتقادات مذهبی داشته باشن، دلیل نمیبینم که با توجه به سابقه و تجربه‌ای که دارن هنوز بخوان ارتباطی بین حکومت دین برقرار کنه. دین جایگاه و پایگاه خودش رو از نظر هر کسی که محترم و عزیز میدونه خواهد داشت، اونی هم که نمیدونه نخواهد داشت، ولی هیچ ارتباطی به سیستم حکومتی نداره. بنابراین اگر منظور شما این است که من بعد از این برهم ریختگی نگران این هستم که یک یا فکر این رو دارم که یک جنبش مذهبی توانایی اداره ایران رو داره، نه. اگر تازه یه جنبشی می بود که شاید از بقیه حرکت ها و جنبش ها 10 برابر و 100 برابر قوی تر بود، جنبش اصلاح طلب بود که قطعا عرض کردم من برای اونم جایگاهی دیگه قائل نیستم. این حرف رو 3 سال قبل با احتیاط می زدم برای که هنوز بزرگترین موضوع این جا به جایی بود، ولی با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که ماهیت حتی اون گروه های اصلاح طلب است و حرفای از اون قبیلی که شنیدیم که اصلا وارد بحثش نمیخوام بشم و پرونده و سابقه که خودشون در زمان خدماتشون اگر اصلا زحمات نبوده و خدمات بوده و خیانت نبوده خدمت بوده قائل نیستم. بنابراین نه من آنچه که برای ایران میبینم این که حالا چه شکل و فرمی پیدا کنه ما از ثبات و قرار بیشتری برخوردار خواهیم بود در مقام مقایسه با بقیه حتی کشورهای اطراف اون در مسیری که احتمالاً میتونه اتفاق بیفته. حالا اگر خواستید وقت دیگه بیاید یه ذره فکر کنید من در خدمتتون هستم چون میخوام دوستان رو دیگرم باشون صحبت کنم.
خیلی ممنون بخارم. امیدوارم همه پیشبینی‌های شما هر چه زودتر تحقق پیدا کنه.
من ممنونتونم. به هر حال نظری دارم و البته به هر حال بر اساس آنچه که یه مقدار از نظر من واقعیت هست پیش بینی است، نه ماجرای عرض کنم پیشگویی است، بلکه به نظر من شما قرار هست که جنبش ها و حرکت های اجتماعی رو بدونید چگونه کار میکنن، عمل میکنن و چگونه برهم میرسن. به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون، لطفا با ما باشید.
دکتر ادمود نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
لبخند زیبای یک زن با کلکسیون رژ لب صورتی کیلا دیدنی تر و با کلکسیون رژ لب رزهای سرخ کیلا فریبنده تر است. تنوع محصولات آرایشی کیلا هماهنگ با ویژگی های متفاوت چهره و پوست صورت خانم هاست. با کیلا در روز ولنتاین امسال شادابی، ظرافت و زیبایی را به خود و عزیزانتان هدیه کنید. کیلا نمایانگر چهره زیبای شماست. کیلا را در kaylausa.com ببینید.
همین جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی امادرم در مورد زیبا و جوانسازی صورت و بدن از درون و برون توجه فرمایید. amaderm.com 949-266-7346.
مجده مجده، شعبه هشتم پلینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com.
اگه یه مهمونی داری و میخوای که شاهانه باشه، بهتره که انتخابت اول ماجستیک باشه. ماجستیک کیترینگ آخه تو سرویس بی نظیره، مشتری وسواسی رو با جون و دل میپذیره. غذاهای دلت کاشه، خوش طعم و پرپیمونه، با دکور شیک و مدرن تو خاطره ها میمونه.
کیترینگ ماجستیک به مدیریت مازیار سومخ، غذاهای گلت کوشر ایرانی و بین‌المللی زیر نظر کهیلا کوشر با دکوراسیون مدرن روز. همکنون منیوی مخصوص شب شبات برای 50 نفر فقط $800. با سفارش برای 200 نفر میهمان به بالا، بخش چایخانه و قلیان را میهمان ماجستیک باشید. 818-294-8225 818-294-8225 majesticglatcatering.com.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان میرسونم که روز یک شنبه 10 فوریه به همت انجمن زرتشتیان جنوب کالیفرنیا کنفرانسی که از مدت‌ها قبل فراهم بوده یا تهیه دیده شده درباره ازدواج و خانواده خواهد بود از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر و من در اون جلسه درباره ازدواج و خانواده امروز سخن خواهم گفت و اگر فرصتی باشه که احتمالاً خواهد بود به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ میدم. ورود آزاد و رایگان هست. محل مرکز زرتشتیان شهر وست مینستر در اورنج کانتی است. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و فرزندان من و عروس زیبای ما هم در این سفر با ماست و بنابراین چون پرهام در زمینه کار حقوقی و اقتصاد و فرید و تبسم هر دو دکترای روانشناسی دارن، در به زبان انگلیسی هم برنامه‌های ویژه‌ای خواهند داشت. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
من میخواستم اول ازتون تشکر کنم که به من این وقت رو دادین باتون صحبت کنم. اگه اجازه بدین یه بک‌گراند اینفورمیشن بهتون بدم بعد مشکلمو مطرح کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من در سال 1978 در سن 18 سالگی به امریکا اومدم و 6 ماه بعدش با خانم ایرانی ازدواج کردم. بعد از 13 سال دارای یک پسر شدیم که بعد از 23 سال ازدواج، چون من راضی نبودم از ازدواج، وقتی پسرم 10 سالش بود تقاضای طلاق کردم و خیلی میخواستم دوستانه این انجام بشه به خاطر اینکه پسرم صدمه ندیدینه بعد از اینکه کلی پیش روانشناس و مشاور خانوادگی رفته بودیم. خالصه خونه ای رو که پیدا کرده بودم فروختم، تمام پولش رو به ایشون دادم که ایشون بمونن اینجا مادریشونو بکنن، منم پدریمونو. بعد ایشون یه دفعه تصمیم گرفتن از این کشور برن. از 10 سالگی من خودم پسرم تا الان که 20 سالشه بزرگ کردم. بعد حدود 5 سال پیش در سن 48 سالگی با یه خانومی رو اینترنت آشنا شدم. بگم که من وقتی اومدم اینجا در سن 26 سالگی پروفسور شدم، بعد از چند سال تنیور گرفتم توی دانشگاه ایالتی. بعد با یه خانومی آشنا شدم، رو اینترنت صحبت میکردیم. وقتی متوجه شدم این چون در اروپا هستن فکر نمیکردم جدی شه. بعد از یه مدتی خالصه این جدی شد و هرچی بیشتر صحبت کردیم دیدیم بیشتر تشابه و کامنالیتی زیاد داریم. خالصه تصمیم گرفتیم، چون من پسرم 15 سالش بود من نمیتونستم برم، ایشون تشریف بیارن اینجا همدیگر رو ببینیم. اوائل خیلی خوب بود، ایشون هم رجیستر نرس بودن توی بیمارستانی در انگلیس. بعد یه پسر 25 ساله اون موقع داشتن و شوهرشون فوت کرده بود 2 سال قبل از اینکه با من آشناشن. مجبور شدن به خاطر اینکه بیزینس های شوهرشون رو که چند تا رستوران بود تیک اوور کنن، شغلشون رو ول کنن. بعد خالصه ما با هم شروع کردیم، اوائلش خیلی همه چیز خوب جلو رفت. سفر دوم که ایشون اومدن اینجا، یه دفعه رفتیم مال، گفتن تو چون به چیزای زنونه علاقه نداری برو الکترونیک ببین، منم تو مغازهای دیگه میگردم، بعدم همدیگر ببینیم. خالصه تو ویکتوری سیکرت ایشونو دیدم که دارن یه چیزی میخرن و اومدیم بیرون و گذشت. بعد ایشون تو تلفن وقتی برگشته بودن کشورشون اینو مطرح کردن که تو هیچ آفر نکردی پول این قلمو بدی. گفتم من اصلا فکر این مسئله رو نکردم، ولی اگر هم فکرشو میکردم فکر میکنم درست نیست که دفعه دوم هنوز ما همدیگر نمیشناسیم. من نمیدونم متعهد میخوام باشم یا نباشم، شاید با خرید کردنم، اگرم فکرشو میکردم پیغام نادرستی میدادم که شاید نخوام بدم. در حال گذشت و از اون اول من تمام مدارک مالیاتی رو به ایشون نشون دادم.
بذار من جای توضیح کوچولو عرض کنم. ببینید عزیز، این که شما با هم گفتگوی داشتید برای مدتی و بعد ایشون به خاطر دیدار با شما و اینکه آیا به هم میخورید اینجا آمدن، برخی از افراد، اصلا نمیخوام بگم برخی از افراد، این است که اگر با خانمی رفتن بیرون و یه چیزی خرید احتمالاً یا پول
میپردازن.
یعنی این اتفاق ممکنه بیفته. نتیجتاً ایشون نمیتونن بگن تو باید این کارو میکردی یا تو بهتر بود. شما نمیتونید بگید که من.
البته اینو در نظر بگیریم که هر جا رستوران و اینا میرفتیم، خب مسلماً من
متوجه هستم عزیز. متوجه هستم.
برای تولدشون بعد که گذشت 2 ماه بعد یه لپتاپ سفارش دادم که مثلا نمیدونم سوء تفاهمی پیش نیاد. خلاصه 2 سال همه چیز به خوبی گذشت و من از اول، چون بعد از 3-4 دفعه دیدم میخوام در این رابطه متعهد بمونم، تمام مدارک مالیاتی، تمام زندگیم ترانسپرنت و کاملا هیچ چیزی هیدن نبود. بعد ایشون بعد از 2 سال که ایشونم دیدن خوششون میاد، برای من 24 تا شرایط داشتن، مثل این که مثلا قرارداد بیزینسی داریم میبندیم، حتی
24 تا شرط
نوشتن.
ایشون چند سالشونه؟
44 سالشون بود، من 48 سالم الان، 5 سال میگذره از رابطه.
اوکی.
بعد خالصه خوب بود همه چیز، تا اینکه یکی دو بار من اونجا رفتم به کشور ایشون. بعد دفعه سوم که میخواستم برم سال 2011 من یه کنفرانس داشتم تو ونکوور کانادا، ایشون پیشنهاد کردن خب به جایی که تو بیای منم بیام اونجا دو ماه اصلا آپارتمان بگیریم و بمونیم. من با اینکه شرایطم مناسب نبود چون دیدم ایشون مایل هستن اونجا رو ببینن قبول کردم. خلاصه رفتیم اونجا و دو ماه موندیم. خب اولش من یه 3-4 هزار تا کش تو جیبم بود ولی خب به سرعت تموم شد و هی رو کردیت کارت میذاشتم. و بعد ایشون گفتن خب نگران نباش، منم خب سهم خودم رو مثلا شیر میکنم، فکر نکن تو تنها باید بدی. بعد گفتن که خب مثلا وقتی قلم کاغذ رو بردن گفتن مثلا دیدم جلوی هر دفعه که خرید کردیم جلوی آبجوها مینویسن آبجو آبجو. بعد گفتم یعنی چی؟ گفتن خب تو آبجو بیشتر از من خوردی، اینا رو کم میکنیم، تو هم پسرت باته، خب شما 3 نفرین من 1 نفرم تقسیم به 3 میکنیم. بعد من خیلی ناراحت شدم از حرف ایشون چون ما به هدف ازدواج و بعد از 3-4 سال رابطه دیگه به هم متعهد بودیم، حلقه برده بودم به ایشون بدم که پروپوز کنم، ولی چون این حرف رو زدن فوق‌العاده ناراحت شدم، فکر کردم شاید دارم اشتباه میکنم. خلاصه برگشتیم، ایشون رفتن کشورشون، منم برگشتم امریکا. یه ماه بعد ایشون تصمیم گرفتن با خواهرشون برن یه جای ییلاقی تو اروپا و هیچ مسئله‌ای نبود هر جا اون موقع که خودشون تنها رفتن. بعد تصمیم گرفتیم چون شما رو قبول داریم به شما زنگ زدن، ایشون با شما صحبت کردن، شما پرسیدین اگه درآمد شما خانم 100 تا باشه درآمد ایشون چقدره، این خانم گفتن 300 تا که این درست نبود. در حال یه مقداری من حس کردم ایشون خیلی نگرانه راجع به این مسائل مالی چون از قبلا یه زندگی داشتن. گفتن که مثلا کلیات به من اطلاع دادن که مثلا خب من این بیزینس رو الان دارم، اون دوتای دیگر رو فروختم چون نمیتونم هندل کنم، خونه انگلیس هم دارم، خونه ایران هم دارم. بعد من فکر کردم چون ایشون نگرانن حرف پریناپچوال زدن و گفتم خب من حرفی ندارم، برای اینکه من تو رو برای خودت میخوام نه برای پول یا چیزی. توافق کردم که ایشون پیشنهاد کردم پریناپچوال ساین کنیم، گفتم باشه. بعد گفتم منم در مقابلش وقتی بیام ازدواج کنیم ماهی 1000 پوند میارم به امریکا و اجاره خونه ایرم که ایران دارم میارم برای سفرهایی که میرم انگلیس پسرم رو ببینم. بعد منم گفتم خیلی خوبه، خیلی مثلا جالبه. پریناپچوال که اومدیم ساین کنیم ایشون گفتن، ایشون اومدن امریکا بعدش 10 ماه پیش، وقتی پریناپچوال میخواستیم ساین کنیم قبلش گفت مجید ببخشید از گفتم، گفتش که بیا این که گفتم اجاره ایرانو میارم توی این ننویسیم. گفتم مگه خودت نگفتی میاری؟ گفت آره میارم، حالا قراره بیارم ولی توی این بنویسیم نمیارم. بعد من خیلی ناراحت شدم، گفتم یعنی این حرفی که تو داری میزنی یعنی من تو رو قبول ندارم، یعنی میخوام لیگالی خودم رو پروتک کنم اگه یه چیزی بشه در آینده خیالم راحت شه.
آخه ببینید نصب کنید بذارید من چون میترسم به کمی هم پیام ها برسه و ببینید عزیز، اولا آدم ها 3-4 جور این صحبت های شما میشه نگاه کرد بعد ادامه میدید. اولش این است که برخی از آدم ها خسیسن و بنابراین وقتی آدم
خب من این برداشت رو گرفتم کنید.
نه نه سب کنید، وقتی آدم ها خصیصن این درست مثل ویژگی یه آدمیست چون یه عیبه، یه عیبی داره، حالا مثلا حقیقت رو هم نمیگه یا یه کمی هم مثلا فرض بفرمایید غیبت میکنه، پس این شماره یک. دومی که برخی از آدم‌ها خسیس نیستن، به دلایلی نگرانن، یعنی بله. همطور که در زمینای مختلف آدم میتونه از سوسکم بترسه، یه دم مثلا بله. از پول میترسن یا نداشتن پول. سوم بله. کسانی هستن که نه خسیسن و نه استراب دارن. اصولا وقتی که به موضوعای مالی میرسه این مسائل براشون یه تعریف و معنای دیگری داره از اون چیزی که این مثالی که در آغاز عرض کردم که برخی انتظار دارن وقتی شما با یه مرد میرید پول رو بدید، برخی معتقدن اصلا یه همچی کاری توهین به یه زنه، بنابراین برمیگرده به شرایط وضعیتش. اینی که شما چون 2 دفعه یا 3 دفعه یه لغتی به کار برید من با اون راحت نیستم، که من خیلی اذیت شدم. چرا اذیت شدی؟ من خسیس و من باید بیرون، من میگم که من پول نمیدم، شما چرا باید یا مینویسم جلو صورت حساب آب جو.
من از این ناراحت نشدم که از اینکه گفتن تقسیم برسته کنیم آبجوها رو کم کنیم. خب من فکر میکنم اگه ایشون وارد زندگی من به عنوان همسر دارن میشن خب فرزند من ما که ستا رومیت نیستیم. خالصه فکر میکنم به خاطر نگرانی های
شده. خب آخه نه من بحثم با شما اینجاست، شما قرار نیست اذیت بشید، شما میتونستید این حرفی که من زدم فکر کنید خب اون اینجوری به موضوع نگاه میکنه، شما بعدا میتونستید بگید من کسی که به پول اینجوری نگاه میکنه رو ازش خوشم نمیاد درست. ولی نمیتونید اذیت بشید، اذیت شدن چون موضوع رو به خودتون مرتبط چون... کردید. نه نه ببینید عزیز، این موضوع به شما، من اگر شما با من خسیس اومدید بیرون که به شما مربوط نیست، من تمام عمرم دارم رنج میکشم، پس شما قرار نیست شما قرار نیست اذیت بشید، شما با دلتون برای من خسیس بسوزه که میبینید اینجوری برخورد میکنم. میگفتید خب
من فکر میکردم چون ایشون از نگران چیزهایی که دارن هستن به خاطر اینه این حرفا، بعد فکر میکردم پریناپچوال که امضا کنیم همه اینا حل میشه، بعد ایشون گفتن من 1000 پوند میارم و تو هم حقوق تو میاری زندگی میکنی. ازدواج کردیم، بعد از ازدواج گفتن که من نمیتونم 1000 تایی که گفتم بیارم، 600 پوند میارم به جا 1000 تا چون وضع بیزینس خوب نیست. منم گفتم خب مهم نیست، هرچی داریم توی کاسته میریزیم زندگی میکنیم. شروع کردیم زندگی کردن. بعد ایشون 2 سال پیش 3 سال پیش که من رفته بودم ایران به من گفتن 18 میلیون تومانی که دارم بیار اینجا برام با خودت، و ماشینشون هم فروختن، پولشون رو فرستادن اینجا که اومدن یه ماشین بخرن. بعد از ازدواج که گذشت، هی گذشت، با 2 نفری سخت بود با یه ماشین، من هم سر کارم برم هم ایشون بالاخره این ور اونور میرفت، هی ماها گذشت ماشین نمیخریدن. بعد من گفتم خب پس چرا ماشین نمیخری؟ بعد یواش یواش اختلافا اینجوری شروع شد که ایشون گفتن خب از این 25% که من میذارم و تو 75%، خب پسر تو کمتر خرج کنه که برسه من ماشینم بخرم، مثلا کانتاکت لنز نخره، عینک چرا نمیزنه، یا اینکه تیغا رو باید هر کدوم یه ماه استفاده کنه. بعد یه مقداری هم خب پسرم دیگه 18 19 ساله شده بود، دوست دخترش میومد، به خاطر اینکه دوست دخترش میومد مثلا این لنگ دراز چرا میاد میره همینجوری تو آشپزخونه، چرا سلام نمیکنه؟ خب امریکایی‌ها فرهنگشون فرق داره. یه مقداری هم من به خانومم حق دادم که خب درسته مثلا شرایطی باید طوری باشه که تو میگفت من حق این تو این خونه ندارم، به خاطر اینکه از پولی که آخر ماه چی نمیمونه نمیمونه من یه ماشین بخرم. خالص سر این یه خورده ناراحتی
حالا اگر ایشون 300 پوند یا شما در مقابل یا اون 1000 دلار یا 1000 پوند که حالا فرض کنیم میشه 1600 دلار، شما چه ارتباطی بود بین هزینه، یعنی اگر ایشون 100
نه بعد ایشون 1600 دلار کردن 1000
نه متوجهم نه متوجهم عرض من این است که فقط این سوال دارم چون باید بدن تحمل بفرمایید برای من مهمه. الان خرج خونه شما تقریبا در ماه چقدر؟
در ماه 4000 تایی که میاد هیچی نمیمونه، من بقیه‌اش هم رو کردیت کارتی که از پول قبلی داشتم میدم.
نه خب خب
قرض شهری دانشگاه پسرم من جدا
نه. نه ببینید شما دو تا نه ببینید من با شما دعوامو بکنم، شما بدنتون رو با هم شریک کردی، زندگیتون شریک کردی، سر پولا دارید با هم دعوا میکنید، خنده داره و باعث تعصب.
بله
روی خط باشید، بذارید بعدن صحبتتون رو با هم ادامه بدیم، لطفاً روی خط باشید. تمام شنگون رجمن با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره،
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری برکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌ش هم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت فقط در جواهری براکس. 949-250-99-49 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم. افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
جواهری براکس 30-50% تخفیف ویژه ولنتاین روز عشق را به تمام موجودی خود تا آخر ماه فوریه عرضه می دارد.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، خانم مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS فردا ساعت 12:30 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند.
قابل توجه علاقه‌مندان فرش‌های نفیس ایرانی، یونیورسال راگ در شهر ایرواین بعد از 20 سال فعالیت و خوشنامی درهای خود را برای همیشه می‌بندد و به همین دلیل کلیه موجودی کم نظیر قالی‌های ایرانی از تبریز، اصفهان، کاشان، نائین و قالی‌های دست‌بافت از تمام نقاط مختلف جهان باید فروخته شود. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 949-341-09-29 949-341-09-29. از این موقعیت استثنایی برای خرید فرش مورد علاقه تان با قیمتی غیر قابل رقابت استفاده کنید. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 8775 ریسرچ درایو، تلفن 949-341-09-29 949-341-09-29. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند شنبه همین هفته با صدای عاشقانه پویا.
ولی بیشتر از این ها مهربون تو دوست دارم، خانم تو دوست دارم، با وفا بودن تو.
پویا به همراه دی جی ال شنبه همین هفته در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
Can you tell if the surfaces in this kitchen are crawling with bacteria that could cause chronic arthritis? Listen. Can't, can you? You can't see it either. Wash surfaces, utensils, and hands frequently with soapy water while preparing food, especially when handling raw meats or eggs. Raw food may contain bacteria that can make you very sick, or worse. 1 in 6 Americans will get sick from food poisoning this year, and roughly 3,000 will die. But you can keep your family safer by cleaning with soap and water as you go. Learn more about this and other important information. Check your steps at foodsafety.gov. That's foodsafety.gov. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Agriculture, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کانتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می‌شود. ورود برای همگان رایگان می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می شود. 949-851-3993.
1-800-273-8693.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری یمن از دولت ایران خواست از ارسال سلاح برای شورشیان یمن خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال کشف یک کشتی حامل موشک و راکت از سوی ایران برای شورشیان یمن، رئیس جمهوری این کشور در تماس مستقیم با احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار توقف چنین اقداماتی شد. ایران متقابلا حمایت از گروه‌های شورشی یمن را تکذیب کرد. در چند سال اخیر یمن چندین بار اتهامات مشابهی را به ایران نسبت داده است. منابع خبری در ایران گزارش دادند سنگال روابط دیپلماتیک خود با ایران را از سر می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها تصمیم به بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور در جریان دیدار رؤسای جمهوری و وزیران خارجه ایران و سنگال در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در قاهره اتخاذ شده است. سنگال و گامبیا دو سال پیش و پس از کشف محموله‌های سلاح ایران در نیجریه روابط خود با ایران را قطع کردند. سنگال جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که این تسلیحات را برای شورشیان سنگالی مستقر در کشور گامبیا فرستاده و جمهوری اسلامی نیز متقابلا گفته بود این سلاح‌ها را برای دولت گامبیا می‌فرستاده و این در حالی است که گامبیا این ادعای جمهوری اسلامی را تکذیب کرده بود. منابع هواشناسی در آمریکا گزارش دادند طوفان‌های بسیار سرد بار دیگر به سوی ایالت‌های شمال شرقی و غرب میانه آمریکا در حال هجوم است. به گزارش شبکه NBC در فرودگاه بین‌المللی شهر شیکاگو از همکنون پرواز بعضی از هواپیماها با 2 ساعت تأخیر صورت می‌گیرد و به مسافران هوایی در ایالت‌های نیو انگلند در شمال شرقی آمریکا نیز در زمینه تأخیر هواپیماها در صورت بروز طوفان‌های جدید هشدار داده شده است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس همکنون در مرکز شهر 57، در منطقه ولی 56 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 55 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 44 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام عرض
کردم. سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید. خوشبختانه یا شاید به یک دوار شبها، چون آگهی ها و اخبار نیست، گفتگوی من شما پشت سر هم پخش میشه و یه دلیلی که من اشاره به آگهی ها نمی کنم به خاطر این است که شبها آگهی نیست و بنابراین فقط وسط این برنامه ها.
بله، متوجه شدم. من هر روز برنامه شما رو من و خانومم گوش میکنیم. الان ایشون اینجا نیستن، لندن هستن، چون خونه زندگیشون رو همون جوری که بوده نگه داشتن و این طبق توافق دو طرف بود و من با پیشنهاد ایشون که 25% ایشون بذاره و 75% من بذارم راضی بودم و هستم، ولی مشکل من اینه که با قراری که خودشون ایشون گذاشتن الان دارن هی به من فشار میارن، با اینکه پول ماشین رو تو بانک دارن، که از این پولی که هیچیش نمیمونه من یه ماشین بخرم. بعد خودشون چندین بار گفتن که خب از این 100% که میذاریم، خب 25% برای خونت میره، بعد 3 نفریم، خب تقسیم به 3 میشه، من دارم هزارتای شعرم رو میدم، من حتی خرجم هزارتا هم نیست. بعد خودشون بعد از این جریان ها که پیش اومد پیشنهاد کردن، هی میرفتن آپارتمان میدیدن تو واشنگتن، چون شهر اینجا رو دوست ندارن، پیشنهاد کردن که من با پولی که تو بانک دارم میخوام برم یه کاندومینیوم کش بخرم. بعد من گفتم خب ما که گذشتمون رو پری ناپچوال اگریمنت ساین کردیم که در گذشته بمونه، امید من این بود که ما آیندهمون رو با هم بسازیم، پس چرا دو نفری نریم بخریم؟ منم یه پولی دارم 50-50 میتونیم بریم بخریم. و من اینم عرض کنم که 25% و 75%ی که میذاشتیم شهریه دانشگاه پسرم و تمام خرجای دانشگاهشو من جدا از این 4000 تا میدم. بعد ایشون گفتن که آپارتمانو برم بخرم و من خیلی ناراحت شدم که اگر ما نمیخوایم آینده‌ای با هم بسازیم که تو مصممی تنها کش بخری، پس من شاید اصلا اشتباه وارد این ازدواج 10 ماهه شدم بعد از 5 سال، چون اول قرار بود بعد از 2 سال ایشون موف کنن به خاطر مشکلات مالیاتی که اونجا پیدا کردن به خاطر بیزینسشون عقب افتاد، شد 4 سال. بعد ایشون تصمیم گرفتن مصممانه برن این شهر واشنگتن و این آپارتمان رو بخرن. منم به هر حال با اینکه موافق نبودم با ایشون رفتم گفتم خب حمایت فکری و اینا رو بکنیم مثلا. بعد اونجا که رفتیم یه دفعه ایشون پیشنهاد کردن که خب بیا 50-50 بخریم. من خیلی خوشحال شدم، تو آفیس ریلتور که ورقا رو جلوم گذاشتن امضا کردیم و خب حس کردم که خب داریم با هم یه آینده‌ای می‌سازیم. و وقتی اومدیم من تو راه گفتم خب پس خرجای مربوط به بیزینس و چون هیتینگ سیستمش خرج داره و اینا بیا قاطی زندگیمون نکنیم، این یه بیزینسیه که شما پیشنهاد کردی، 50-50 داریم میریم، پس تمام خرجارم جز بیزینس بذاریم، خرج مربوط به کاندو. بعد ایشون اعتراض کردن که حالا مگه چه خرجیه، حالا مگه دوتا مسافرت برای این که بریم اجاره بدیم مگه چی میشه که حالا میخوای اینا رو، این حرفا اصلا یعنی چی؟ من گفتم خب آره این حرفا درست میگه، اصلا نباید باشه، ولی حالا شما که داری پیشنهاد 50-50 شراکت میکنی خب اینم مثل حرف شماست. بعد ایشون که شدیداً مخالفت کردن من گفتم نه اصلا این شراکت درست نیست اگه از اولش درست جلو نمیره، من نمیخوام شریک شم. بعد ایشون گفتن پس اگه تو شریک نشی من اون 1000 تایرم که میارم دیگه نمیارم، چون اونجا میخوام بذارم. خالصه بعد موقع این شد که ایشون بعد از کریسمس برن کشورشون که فرزندشون رو ببینن، پسرشون 28 سالشه که الان داره بیزینس رو برای ایشون میگردونه و سری به خونه زندگی بزنن. و وقتی رفتن مثلا 9 ژانویه بود تا 22 اون 1000 تایی رو که باید میریختن هر ماه که اول ماه هم نبود نریختن. بعد من گفتم شاید یادشون رفته، تلفنی که صحبت کردیم گفتم که آره راستی همه پولات تموم شده، من رو کردیت کارت دارم میذارم، 1000 تا مثلا نریخته شد. خیلی امیدوار بودم که ایشون بگه من یادم رفته. بعد ایشون گفتن خب من که اونجا نیستم که حالا این پولو بذارم، خب من اینجا خرج دارم. به شما هفته پیش که زنگ زدن گفتن میخوام خرج لوازم آرایش یه سالمو بخرم بیارم، خب به خاطر این پولو بردم، من که اونجا نیستم. خب از دید من یه زن و شوهر که میخوان زندگیشونو گذشته رو که در گذشته گذاشتن خب اشکالی نداره، ولی حال آینده رو حداقل باید امید شراکت زندگی زناشویی که فقط توی رخت خواب و نمیدونم مهمونی رفتن که نیست، همش باید شراکت باشه. بعد به خاطر این دیدم مصمم هستن که ایشون آپارتمان رو کش برن بخرن. تصمیم گرفتم که خب به خاطر اینکه ایشونم 7-8 دفعه تقاضای یعنی به من خودشون میگن من تهدید کرده بودم، واقعا نمیخواستم طلاق بگیرم، 2 دفعه سر جر و بحثا ایشون منو تهدید کردن که پلیس میارم. خب من ناراحت شدم به خاطر این حرفا که دیگه زن و شوهر اصلا نباید این حرفا باشه. بعد به این نقطه رسیدم که اون اعتمادی رو که بین یه زن و شوهر باشه من دارم در ایشون از دست میدم به خاطر اعمالی که میبینم. بعد گفتم که من میخوام تقاضای طلاق کنم، حالا که خودت هم چند بار گفتی و زندگی زناشویی از نظر من اینطوری نیست که شما داری انجام میدی. گفت باشه خب وایسا من بیام اونجا برگردم امریکا چیزامو برمیدارم میرم. بعد خیلی اصرار و من الان هر موقع میخوام با ایشون راجع مشکلات اون حرف بزنم میگم من حوصله جر و بحث ندارم. به ایشون گفتم خب اگه یه زن و شوهر نتونن راجع به تفاوت نظر حرف بزنن پس چطوری مسائلشون رو حل کنن؟ یعنی از دید من ایشون میگن یا من هرچی میگم تو بپذیر، یا اگه بخوایم تفاوت نظرها رو به میون بیاریم این جر و بحثه. بعد پریشب گوشی رو من قطع کردم. بعد من به اینجا رسیدم که برم تقاضای طلاق بکنم، چون فکر میکنم که من اصلا دیگه اعتماد اینو ندارم که اگه ایشون برگردن، چون هم میگن مقر من باید امریکا باشه. حتی وقتی ما میخواستیم ازدواج کنیم، من پیشنهاد کردم که من اگه یه شغل معادل تو کشور شما پیدا کنم، چون انگلیسی زبونه برای مسئله نیست من بیام اونجا. ایشون گفتن نه، من هوای اونجا دوست ندارم، من اینجا میخوام باشم. خالصه من این برداشت رو دارم میگیرم که ایشون اصلا نمیخوان دراز مدت این رابطه رو ادامه بدن. به خاطر این است که خیلی مصمم هستن تنهایی بخرن هفته دیگه کلوزینگ آپارتمانشونه در واشنگتن. و فکر کردم عقلم به میگه که در این رابطه نباید جلو بری، ولی قلبم به غیر از مسائلی که هست تو همه موارد دیگه خیلی همه چیزو دوست دارم، واقعا دوستش دارم، واقعا از همه نظرهای دیگه به هم میخوریم.
از کدوم نظر دیگه به هم میخورید؟
شما دید اجتماعی، دید زندگی، دید راجب فلسفه، راجب هر مورد دیگه غیر از مسائل مالی رو اگه کنار بذاریم من هیچ مشکلی
نه،
با ایشون
نه، من بیش از اون میبینم. من تنها مسائل مالی نیست، هر مسائلی که واقعی میشه شما با هم اختلاف دارید.
اصلاً در مورد فرزند و...
نه، مسائل فرزند و دیدار و رفتن و خریدن و سرمایه گذاری و ساختن آینده نه عزیز.
خب سرمایه گذاری هم مربوط باز به پول میشه. بعد ایشون گفتن اگه تو 50-50 بخری، چون تو یه 33,000 دلار کم داری، باید بعدن وام اونو بدی. خب یعنی حتی اینم حساب کرده بودم که اگه تو با من بخری، من چون کش میخوام بدم، تو یه 30,000 تا باید رو هوم اکویتی لونت بگیری. البته من
وارد این بحثا نشیم، چون من مطمئنم شنوندگان خسته شدن. آخه این جزئی بله. فرقی در ماجرا نمیکنه. ببینید
بله.
نه ببینید، موضوع این است که شما و ایشون به نظر من متفاوتی. شما یه مقدار هدفهایی برای خودتون دارید که من اینجا میخوام با کسی باشم، گفتگویی بتونم داشته باشم، یه کسی در زندگیم باشه.
بله.
ایشون هم حرفشون این است که من شاید بخوام بیام امریکا زندگی کنم، امریکا رو به گلستان ترجیح میدم، به تدریج بخوام حرکت بکنم، شما الان پیدا شدید، خب این کمکی میکنه به تسهیل کار من. من خیلی شما رو همراه نمیبینم.
خب من فکر میکنم که ایشون میدونم که دوست دارن اینجا همیشه زندگی کنن. خب من فکر میکردم ایشون هم مثل من که دنبال یه همسر میگردن، هم میخوان همسر پیدا کنن.
نه ببینید، نه شما چرا فکر کردید اگر یه کسی میخواد بیاد امریکا، منم میخوام امریکا هستم، پس ما حالا دوتایی همراهیم؟ نه نیستید، محل اقامتتون یکیه.
بله.
من بر اساس حرفای شما، البته باید ایشون رو من خاطرم نیست چه گفتن، بر اساس حرف
شما گفتین
نه یادم نیست، اصلا نبرید من اونجا. بله. نه فرقی نمیکنه. بر اساس حرفای
پولو بدین شوهر بگیرید.
بر اساس حرفایی که شما میزنی، شما بیش از این اشکال و اختلاف با هم دارید. یعنی من اصلا این که شما حالا ممکنه سر این مسئله فلسفی که بحثه، حالا اونم معلوم نیست و شاید ولی آدم به خاطر مسئله فلسفی
نه
موضوعی اصلی و اساسی، آنچه که زندگی زناشویی را میسازه و یا ویران میکنه مسئله احتیاجه و نگاهی که به این احتیاجاته و برآوردن این احتیاجات. و شما به نظر میرسه در این گونه موارد با هم اشکال و اختلاف دارید.
حالا
ولی جالب اینه که هر دوتون، یا الان شما با توجه به ادعایی که کردید که دوستش دارم و همه چیز خوبه، بعد حرف طلاق رو میزنید.
خب برای اینکه ایشون فکر میکنم من الان اون اطمینانی رو که یه همسر به همسرش داره ندارم. الان فکر میکنم که الان ایشون میخوان بیان تا خونشون تموم بشه، درست بشه، کجدار مریض با هم باشیم تا کارشون درست شه، بعد برن. چون به هیچ وجه نمیخواستن.
بنابراین متاسفانه متاسفانه نظر منو تایید میکنه. شما اصلا با هم توافق ندارید. شما دو نفر توی اتوبوس نشستید میخواید برید یه جا، نماد فکر کنید ما دوست همین، چه ارتباطی با هم داریم؟ من
آخه ایشون میگن تو اشتباه فکر میکنی، من میخوام خونه رو بگیرم، اجاره بدم، اجارهشو بیارم که کمبود مالی رو جبران کنیم. من تمام توان مالی رو دارم میذارم، ولی ایشون که میگه من 600 تا بیشتر ندارم بیارم، من اینو نمیدونم اصلا درآمدشون چقدره، ولی با شناختی که
عزیز.
دارم
نه ببینم میتونم. باور کنین شنوندگان سر من و شما داد میذارن. آخه اینا رو که من شنیدم عزیز، یه ذره شما موضوع رو اینجوری نگاش نکنید. شما حرفتون این است که شما به ایشون سر مسائل مالی، شما دو نفر آدمی هستید تو این سن و سال کنار هم قرار گرفتید، پرنپچوال هم امضا که شما هنوز از وضعیت مالیشون خبر نداری. خب آخه این چه حقیقتی است بین شما دو تا؟
خب بله درست میگه.
خب پس اشکال اونه. من
ترنسپرنت بودم تو همه چیز ولی ایشون تو مسائل مالی نبودن.
خب پس تموم شد. مثل این است که من حاضرم فوتبال بازی کنم، اون چون بازی نمیکنه من دارم بازی میکنم. خب نمیتونید بازی کنید. من فکر کنم که اگر ایشون برگشتن بهتر برید با یه کسی بشینید یه صحبتی بکنید.
ما پیش روانشناسم دو سه تا رفتیم. پارسال یه خانومی بود گفت شما نباید جلو برید.
خب به چه نتیجه ای رسیدید؟
خانوم گفتن که شما به درد هم نمیخورید، نباید جلو برید.
متاسفم.
خانوم من گفتن این من از این روانشناس خوشم نمیاد.
حالا ببینید باز شما یه داستان ببینید عزیز، شما اگر پروی روانشناس رفتید و اون گفته به هم نمیخورید، شما قرار نبوده با خانم روانشناس موافق یا مخالف باشید. شما باید نگاه میکردید ببینید حرف درسته یا غلطه.
خب درست
میفهمم. بنابراین اگر و به نظر من مشکل شما یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تره. تو این سنایی که دیگه با هر کسی فرزند خودشو داره و در زندگی میکنه موضوع خیلی متفاوته.
بعد ایشون حتی میگه سامر پسرت اگه از دانشگاه یه شهری دیگه رفته الان میگه سامر بیاد من مشکل دارم اونجا یه آپارتمان بگیر براش 3 ماه اونجا زندگی کنه، پولش هم مهمه.
حالا من نمیفهمم پس توافق سر چی دارید؟ ایشون سر محبت شما به فرزندتون، ارتباط فرزندتون، اینا مرتبط نیست. همه چیز آخر کار همه چیز میشه به پول مرتبط کرد. من وقت شما رو میگیرم. شما میرید مهمونی، میگید آقا 4 ساعت من اینجا بودم، 4 تا 10 دلار 40 دلار برید برم. من اگر بخوام این بازی رو در بیاریم، خب اگر چنینه که بس شما رابطه ای نداری، شما یه دو تا تاجری افتادید به جونم و بعدم چون یه ذره پول
کرده. من تمام شرایطی رو که ایشون گفتن پذیرفتم، یعنی اگه ایشون اعتراضی نداشته باشن من با همین که هست اعتراضی ندارم.
آخه ایشون اگر شما خواستید معامله رو جوش بدید بعدن دب به در بیارید که هیچ ارتباطی با هم نداره عزیز.
درست.
من اومدم برگشتم گفتم ماهی 1000 پوند میارم، بعد گفتم وضع بیزینس خرابه میخوام 300 یا 600 بیارم. تاوش. بنابراین گفتگویی که شما دارید که شما که نمیتونید از یه طرف زن و شوهر باشید، از یه طرف بحث بیزینس و قرارداد رو بکنید.
متاسفانه با آشنایی که با شما دارم دقیقاً میدونستم جوابتون چیه و چیو میگین، ولی خب آدم گاهی اوقات اون چیزی رو که دلش میخواد عقلش بهش میگه، یعنی از
نه نه من این دوتا نه به نظر من دوتا شکه. به هر حال کاری بکنید سر لطفاً برید پلو یک کسی های دلتون میخواد ببینید واقعا مسئله به هم میخورید یا نه. اون اساس کار است. امیدوارم مسئله هم حل بشه. به هر حال
مرسی از وقتتون. قربان شما.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
شنگان عجبان با ما باشید.
Mystic World Music با افتخار ارائه میدم. کنسرتی متفاوت از اسطوره آواز ایران استاد شجریان.
دل برزنم شیرین شیرین زنم، دل بر آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر.
استاد محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس واقع در شهر زیبای اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 714-556-2787. تهیه بلیت اکثر مراکز ایرانی. محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس اورنج کانتی.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
حراج بزرگ این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان. جعفری ایرانی و آمریکایی 10 دسته $1، گشنیز 10 دسته $1، گوجه فرنگی درشت، کبابی و ارگانیک هر پوند 39 سنت، خیار قلمی ایرانی هر پوند 79 سنت، انار درشت هر پوند 69 سنت، سیب زمینی کیسه 10 پوندی هر کیسه 99 سنت، لیمو عمانی گلچین هر بسته 2.99، برگه زرد آلو هر پان 2.49، گردو با پوست هر پان 1.99، روغن حسی انگور 2 لیتری صدف هر شیشه 7.99، چای هل و عطردار وارداتی ایمپرا هر قوطی 5.99، ماهی تلاپیلای فیله شده هر پان 3.75. انواع غذاهای لذیذ ایرانی 100% کاشر زیر نظر RCC در ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان. 310-659-7070.
دکتر بابک کسری، متخصص درمان و جراحی بیماری‌های پا و مچ پا و جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا. 888-375-6727.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی متشکرم، بخیر، متشکرم از وقتی که من دادید.
تمنا میکنم بفرمایید.
من در جریان تصمیم گیری هستم. من 5.5 سال ازدواج کردم با یک خانومی که ما در صورت تصمیم ایران ازدواج کردیم، برای مدتی حدود 2 سال که با هم آشنا بودیم و ایشون یک ازدواج موفق داشتن، خود از ازدواج دومشون هست، من خودم ازدواج سومم هست.
ببخشید بذار از اون سوال کنم، شما چند سالتون عزیز؟
من تقریبا 54 هستم.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون 5 سال از من کوچیک‌تر هست.
اون وقت فرزند هر دو چه دارید؟
من 3 تا بچه دارم خودم و ایشون یک دونه. بچه تقریبا بزرگ هستن، با دو تاشون که دانشگاه میرن و دو تا دیگه هم با اکس های خود افتام زندگی میکنن.
پس بنابراین شما که با هم زندگی میکنین، فرزندی کنارتون به عنوانی که با شما زندگی کنه نیست؟
نه خیر.
ایشون 5.5 سال، یعنی با هم 5.5 سال ازدواج کردید، درسته؟
5.5 سال ازدواج کردید.
ولی به اندازه کافی اونجوری که گفتید هم دیگر میشناختید، یعنی 2 سالی بود که
ما دو سال در بله یک رابطه داشتیم که البته در دو ایالت مختلف بودیم و میدیدیم هم دیگر رو تقریبا 2 بار در ماه. به این صورت ما این رابطه رو داشتیم و من رفتم و ایالتیشون موف کردم، ایالتیشون که ایشون به بچهش باشه و موف نکنه. و وقتی من رفتم اونجا میرد به مشکلاتی برخوردیم و در اون مرحله تصمیم گرفتیم که جدا بشیم. من برگشتم، اومدم کالیفرنیا و ایشون موندن. بعد از 4 ماه خیلی ایشون هم استفاده کردن که بیان کالیفرنیا و با هم اینجا باشیم و ایشون اومدن موف کردن. و در صورت ما 5.5 سال پیش رفتیم ایران و ازدواج کردیم. در این مرحله ایشون از من خواست که یه وکالتنامه بهش بدم که هر موقع که خواست بتونه طلاق بگیره. و من چون مشکلی نداشتم با این، هم از نظر دید خودم و هم از نظر این که ایشون میگفتن که ازدواج بدی بودن، خیلی با شرایط مشکلی مواجه بودن و جدا شدن، من برای اعتماد به نفس ایشون به ایشون این وکالتنامه رو دادم. و ما پارسال به این مقدار مشکل برخوردیم و البته مشکلاتمون در یه صد حال شاید بگم جزئی یا کلی بود که ما درگیری های با هم مشکلات درگیری داشتیم. و ایشون رفتن این وکالتنامه رو به اجرا گذاشتن و از من طلاق گرفتن بدون که به من بگن. 6 ماه بعد اینو به من عنوان کردن. و یک مسئله که وجود این مسئله به خصوص و چند مسئله دیگه هم که در این مدت اتفاق افتاده کاملا اعتماد من سلب کرد متاسفانه.
اعتماد به چه؟ آخه یک کسی که تا اونجا میره عزیز که از شما طلاق میگیره، دیگه جایی برای اعتماد و اطمینان وجود نداره. یعنی من اصلا تعجب میکنم که شما هنوز بحث از اعتماد و اطمینان به چی میکنید. اگر میخواید بگید به این که چه ها گفتن یا نگفتن، خب ممکنه حرفا رو درست یا غلط زده باشن، ولی یه آدمی که بدون حتی اخطار و هشدار میره تقاضای طلاق میکنه و طلاق به یک اعتبار به مرحله نهایی میرسونه و تمامش میکنه، خب معلومه مهمم نیست. مثل اینکه من بگم من اعتماد اطمینانی به آدمی که تو 5 تا خیابون ورتر نشسته ندارم، اصلا میدونم کی هم هست. خب نبایدم داشته باشید. چرا سر این موضوع حساسید؟ ولی یا ای قصدتون این است که من گولم زدن، دروغ به من گفتن، قبلا اون موضوع ذهنتون رو به خودش مشغول کرده، یه مسئله است. ولی اینکه من بفرمایید من به ایشون اعتماد اطمینان ندارم، احتمالاً در زمینه رابطه یه زن و مرد که حتما نباید داشته باشید. کسی از شما انتظار نداره به ایشون اطمینان کاشته باشید. یعنی اگر ایشون اومدن ریکامندیشن خواستن که به یه آدم دیگه منو توصیه کن برای ازدواج، خب معلومه شما باید بگید من به تو اطمینان ندارم. من مشکلی سر عدم اعتماد اطمینان شما نمیبینم. اون نباید داشته باشید.
بله من واقعا از جریه تصمیم گیری هستم که توی رابطه بمونم یا اصلا جدا بشم بهتره برای جفتمون، چون من این مسئله عدم اعتمادی که وجود داره تو من باعث دلسردی منه، باعث دوری منه.
آخه من نفهمیدم. بذار من شما، ایشون که میگید طلاق گرفتن، شما دیگه بمونید یا نمونید یعنی چی؟
خب بالاخره شاید مثلا توی چارچوب ازدواج ما نتونستیم با هم جلو بریم، ولی خب من مشکل دارم که مثلا توی جور دیگه مثلا با ایشون فقط دوست باشم، همخانه باشیم، ما یه خونه برای با هم خریدیم، یه مقدار درگیری های اینجوری داریم، خانواده هامون در پاشون وسط هست، میریم میاییم، این مسئله وجود داره و من متاسفانه یه حالت همین دل سردی رو دارم.
آخه نه ببینید عزیز، نه باز من شما رو یه شنگ باز برم چون متفاوت و نمیخوام میگم عجیبه، شاید نباشه، فقط توضیحات شماست. شما دو نفر با هم ازدواج کردید، بعدن ایشون رفتن طلاق گرفتن، خب تموم شده رفت. حالا شما میگید ما دوستیمون یا رابطمون یا زندگی کردن با هم ادامه بدیم، خب در اینجا شرط اصلی و اساسیش توافق کامل. اگر ایشون الان به شما پیشنهاد میکنن منی که از تو طلاق گرفتم حالا بیا باز با هم زندگی کنیم، خب اگر این پیشنهاد ایشون کردن یا شما به ایشون کردید پذیرفتید، خب بذارید راجبش با هم صحبت کنیم. ولی اگر نه، که شما چرا تصورتون این هست که حالا میخواید رابطه رو به نوع دیگه ادامه بدید؟
ایشون این پیشنهاد کردن
که چی؟ میگن چی؟ میگن چی؟
که ما با هم زندگی کنیم و بدون این که رابطه ازدواج وجود داشته باشه.
خب حالا یعنی ایشون میگن که ما از هم جدا بشیم که از نظر قانونی و شرعی موضوعی نباشه، حالا به هر دلیلی، حالا میرسم بهش، ولی ما با هم زندگی. حالا اگر یکی بهشون میگه پس چرا طلاق بگیریم، برای که وقتی دو تا آدم با هم ازدواج میکنن، یعنی با هم زندگی میکنن، بهتر ازدواج کنن، از خیلی از مزایا هر دو استفاده میکنن، چرا این کارو نکنیم؟ پاسخ ایشون به من چیه؟
بله ایشون برمیگرده مسئله مالی به نظر من، که ایشون فکر میکنه که یه مقدار چون شاید درآمدش بیشتره، یه مقدار ثروتش بیشتره، که من مثلا برم بخوام مثلا اگر یک مسئله جدایی بخواد پیش بیاد یا طلاق بخواد پیش بیاد که اومده، که مثلا من بخوام سو بکنم، که من بخوام فلان بکنم و پولش رو بگیرم، این
مسئله
وجود داره.
نه ببینید، اولا نه صبر کنید، اولا شما میتونید با هم ازدواج بکنید بر اساس قوانین با کمک وکیل هر جور میخواید اموالتون رو تقسیم کنید وقتی زنده، پس این شماره یک. دو، شما اگر اومدید با هم زندگی کردید در برخی از ایالات از جمله ایالت کالیفرنیا، بعد از اون به عنوان زن و شوهر شناخته میشید، میخواید ازدواج کرده باشید یا نکرده باشید، یعنی فرض بفرمایید یه پسر و دختر یه زن و مرد با هم اینجا زندگی کنن برای چند سال، و بعد از چند سال اینا میتونن مدعی بشن که ما همون حق زنی و شوهری رو داریم. بنابراین ایشون، خب ایشون شما بحث ایشون بحث قانونی شده، حقوقی شده، بحث حقوقی قانونی که آدم با میل خودش در ذهن خودش حل نمیکنه. اگر دلیل ایشون به دلیل مسائل مالیه مثل شنونده گرامی قبلی، خب یه راههای حقوقی یا قانونی برای این کار وجود داره که آدم ها زن و شوهر بمونن و این کارو بکنن. حالا ایشون طلاق رو گرفته میخواد این کارو بکنه، خب میتونه بر اساس قواعد و قوانین این کارو بکنه با خاطر آسوده. حالا که طلاق گرفتید رفتید، ولی همونطور که عرض کردم، این که شما در چارچوب ازدواج با هم باشید از مزایا و امکاناتی برخوردار میشید که آدمایی که ازدواج نکردن نیستن. مردم معمولا سوری ازدواج میکنن برای که از مزایاش استفاده کنن. شما واقعی میخواید با هم ازدواج کنین ولی ظاهری و سوری نمیخواید ازدواج کنین. همون بود که حق داشتم بگم عجیب و غریبی، مگر اینکه شرایط استثنایی باشه. حالا اگر ایشون حرفای منو بشنون، همچنان پاسخشون به من چیه؟
والا ایشون همین به نظر من دلیل یه مقدار مشکلاتی که ما داشتیم این میدونستن که میگفتن که تو همش به هم میگی جدا بشیم، این مشکل داریم با هم، و چون من اینو شنیدم از تو چند بار این کار رفتم کردم.
خب
و من مشکلی واقعا ندارم.
نه ببینید عزیز، این حرفا نصب کنید، این شنونده گرامی قبلی، اینا معلومه یه روابط سطحی ظاهری مبتنی بر مصلحت منفعت است که غالب اوقات درش حقیقتی نیست. خیلی خب، حالا اگه میخواید اینجوری زندگی کنید خب بکنید. برای حالا شما چرا مسئله اعتماد و اطمینان مطرح میکنید؟ شمایی که با یه کسی میخواید باشید، مشکلی هم غیر از مسائل مالی ندارید، ایشون هم به نوعی خودش رو فکر میکنه که در اشتباه میکنه، از این جهت پروتکت کرده، حمایت کرده و اومده تو زندگی. شما هم که میگید مردم شما رو زن شوهر میدونن، حاضر هم نیستید متاسفانه که از مزایای زن شوهریتون استفاده کنید، میخواید با هم بمونید، خب بمونید. شما حالا چرا مسئله اعتماد و اطمینان رو مطرح میکنید؟ اعتماد و اطمینان به چه چیزی؟ ایشون که کاملا به شما نشون داده در این گونه موارد من به تو اعتماد و اطمینان ندارم، تو هم میتونی به من نداشته باشی.
بله خب این در مسئله در مورد آینده پیش میاد، بالاخره دو نفر که اینجوری با هم نزدیک هستن، تا شرایطی ما بالاخره در یه مسیرهایی باید با هم حرکت کنیم، و این من مشکل دارم که بتونم اعتماد کنم که مثلا
به چه چیز ایشون اعتماد کنی؟
که واقعا این کارهای از این قبیل یا پنهانی ازش در بزنه که من سپرایز بشم یا من صدمه ببینم.
اون همیشه ممکنه. ببینید عزیز، من متوجه هستم چی میفرمایید، ولی ببینید برز من توجه، اصلا فرض کنید دو تا زن و شوهر با هم زندگی کنن، حالا همچنان میتونن به هم اطمینان داشته باشن یا نداشته باشن، اونم در چه زمینه یا در چه زمینه‌ای، آره یا نه، و دومی که ممکنه بی خودی اطمینان میکنن و طرف از این اطمینان سوء استفاده کنه. خب این همه جا وجود داره. یعنی شما به من بگید که کاری که ایشون کرد، نگاهی که ایشون داره، نظری که ایشون داره برای من قابل قبول نیست، و در نتیجه من یه اشکال و اختلاف و تفاوت عقیده و نظر و راه و روشی با ایشون دارم، من میتونم بفهمم، ولی باز همچنان با وجود این تفاوت ها ایشون رو میخواید یا نه؟ پرسشونه. همونطور که شما ممکنه بخواید یه زن یا یه شوهری داشته باشید، بخواید 30 سالش باشه، حالا این 27 سالشه یا 33 سالشه، هنوز ببینید تصمیم میگیرید، گرچه صلاح و درست این است که 30 ساله باشه، حالا این 27 یا 33 است، میخوام بپذیرمش یا نه، ولی بیخودی موضوع رو به مسئله اطمینان و اعتماد مرتبط نکنید. اگر به من میگید این یه علامتی است از اینکه این آدم پنهانکاری است، بازیگری است، بهانه‌گیری است، خب اینا رو به منم نشون دادید که ایشون داره. خب حالا انتخاب شماست. به هر حال ما هممون یه جوری در یه حدی، ممکنه یه کسی هم فرض بفرمایید که نخواد با همسرش همخوابه بشه، بگه خستمه، خوابم میاد مثلا. بنابراین همه ی آدم ها یه جوری ممکنه حرفی رو متفاوت بزنن، مهم شدتش و عمقشه. حالا پرسشتون از من اگر این است که من به ایشون اعتماد اطمینان بکنم، پاسخ من این است که احتمالا درباره پول نه.
بله،
ولی خب اصلا دلیلی هم که ای بسا ایشون رفته این کاری کرده به خاطر پول بوده. بنابراین ایشون هم به شما اعتماد اطمینان نداره، شما چرا به ایشون اعتماد اطمینان کنید از نظر مالی؟ ولی از نظر موضوعهای دیگه اون باز برمیگرده به تشخیص شما که آیا مثلا میتونید به ایشون از نظر روابط اطمینان کنید یا نه. خب این هر زن شوهر این پرسش همیشه براشون مطرح است، و به همین جاست که یه درصد بالایی هم مثل شما سورپرایز میشن برای که خلاف اون رو میبینن. به هر حال زندگی همینه دیگه. ما در دنیای زندگی میکنیم که با اطلاعات و دانش کم همیشه با تصمیمای بزرگ و مهم و قطعی بگیریم، در حالی که همه چیز برای ما نسبی و موقتی و گذراست. بنابراین واقعیت زندگی است. هر آدمی که شغلی رو انتخاب میکنه، بیزینسی رو راه میاندازه، ازدواجی میکنه، همه با احتمال همراه عزیز. بنابراین کاری که ایشون کردن به نظر من خوب و درست نبوده، ولی این دیگه برمیگرده به اینکه شما همچنان این رو تعمیم میدید به بقیه جنبه های وجودی شخصیت ایشون و بعد میگید ما به هم نمیخوریم و به درد هم نمیخوریم خداحافظ، یا نه عیبی نداره این تفاوت ها. اما اینکه شما بخواید توی این نوع روابط با توجه به آنچه که اشاره فرمودید و اینکه ایشون یه بچه داره، شما سه تا بچه داره، شما هر دو سابقه دارید، گذشته دارید، شما ازدواج سومتون، ایشون ازدواج دومشه، حالا یک مرتبه انتظار یک نوع دلدادگی و دلبستگی و بستگی رو بدید، خب خیلی با واقعیت ها نمیخونه. یعنی شما دو تا آدمی هستید که بیش از اونی که بتونید با هم ترکیب بشید خیلی هنر کنید مخلوط شدن، حتی برخی از اوقات نزدیک هم شدن. یعنی میدونید مثل میمونه که شما دیگه حالا یه شکری رو یا یه نمکی رو تو آب ریختید، حالا دیگه به نوعی میشه گفت ترکیب شده. حالا درسته میشه اینا رو فرض کنید که بخارش کرد و نمکش رو درآورد، ولی آبش رو حداقل یه جوری از دست دارید یا باید برای اونم یه راه دیگه پیدا کنید. بنابراین نگاه کنید ببینید چند روزه زندگی رو در هر چه حد و سطحی میخواید. به هر حال روزی که شما جوونی تو با یه کسی ازدواج میکنید تو با اون میخواید بچه بیارید، نوع روابط متفاوت، اصلا تعریف خانواده به نظر من متفاوت آدم از کسی که بچه داره. وقتی دیگه بچه‌هاش آدم دار و میره با یه کسی ازدواج میکنه، حالا دیگه یه نوعی از شرکت سهامی و همخانگی و ایناست که
بله
کمی با خانواده متفاوت. حالا یه مقدار
بعد چند تا
بله خودتون رو بی خودی نگران نکنید. به هر حال یه سن و سال آدم میرسه که فقط باید به جنبه مکانیکی موضوع نگاه کنه، برای اینکه سیستم حسی و احساسی و خواب و بیداریش هم تقریبا به عدد و رقم مرتبط میشه. بله خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنون. خواهش میکنم. شنگان عجبن با ما باشید.
من دکتر نادر جوادی متخصص بیماری های خون و سرطان همین جمعه در ساعت 9:30 دقیقه بامداد با شما در مورد بیماری های شایع سرطان خون صحبت خواهم کرد.
تلفن مطب دکتر جوادی 818-578-6454.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورو بولوار. سینه مرغ پوند 1.99، گوشت چرخ کرده پوند 1.99، روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 7.99، ران مرغ پوند 79 سنت، آووکادوی درشت 2 عدد 99 سنت، نان سنگک هر عدد 2 دلار، پنیر والبرزو 21 اونسی 8.99، پرتقال 8 پوند 99 سنت، گردو درشت پوند 5.29. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
همین جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر به سخنان آقای هاروت کیوسیان، وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا، در رابطه با مسائل ناشی از خسارات وارده به منازل و محل کار شما و چگونگی دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه توجه فرمایید. 818-986-9331.
پنج شنبه 14 فوریه، روز عشاق در محیط رمانتیک دریا رستوران ساوت کوست پلازا با نوای ساکسیفون فراموش نشدنی است. تلفن رزرو جا 714-557-6600. جمعه 15 فوریه از ساعت 9:30 شب تا پاسی از نیمه شب، رقص پایکوبی همراه با موسیقی زنده 5 نفره و دیجی. وعده ما در دریا رستوران ساوت کوست پلازا. تلفن رزرو 714-557-6600.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض
می‌کنم. سلام بفرمایید.
سپاسگزارم از وقتی.
خواهش میکنم بفرمایید.
از هفته قبل در جواب یک از شنوندگان فرمودید که علت این وقایع جدید اون چیزی که اخیراً اتفاق افتاده، نظر شما نسبت به جامعه آمریکا عوض شده. من می‌خواستم بگی که اشکال نداره توضیح بفرمایید که به چه صورت و چرا شما تغییر نظر دادید.
بله، عرض کنم که من فکر میکنم در ارتباط با موضوع حمل اسلحه بود و احتمالاً همین هست. ببینید عزیز، من تصورم این بود که وقتی که ما با موضوعهای یه مقدار واقعی و مسائل اساسی روبرو میشیم، در جامعه امریکا حداقل در اون چیزی که به عنوان یک وسایل ارتباط جمعی عمومی شونه، دو حداقل کسانی که نوعی رهبری ذهنی، فکری یا سیاسی اجتماعی فرهنگی مردم امریکا رو دارن، گفتگوهای مقدار واقع بینانه تر با اصول عقلی و علمی هماهنگتر و سازگارتره. و وقتی که دیدم در موضوع حمله اسلحه، من با این موضوع روبرو هستم که صراحتاً هم عرض میکنم، از یه طرف با یه مقدار کودکانی که تفنگاشون رو نمیخوان بدن و از جانب دیگه با بزرگ سالانی که استدلال عجیب و غریبی میکنن در خصوص Second Amendment که روزی که اون ماده نوشته شد و با توجه به همه اطلاعاتی که درباره، چون همیشه بحث اینه، اینتنشن اون آدم ها در این زمینه بود، این بود که مردم رو در مقابل حکومت و دولتی که با توجه به تجربه مستعمره بودن انگلستان داشتن بتونن مجهز و مسلح کنن و بنابراین میلیشا یا گروه‌های نظامی یا شبه نظامی متشکلی رو با تفنگ اونم برای اون زمان داشته باشن که بتونن از حقوق خودشون و از استقلال و آزادی خودشون دفاع کنن. این موضوع طی 200 سال در تاریخ امریکا هیچ ارتباطی به مسئله حق حمل اسلحه نداشت، تا اینکه این ماجرا به سوپریم کورت کشیده شد و با رأی 5-4 که اون کسی هم که این رأی رو نوشت که از کنسرواتیو ترین و بعضی از وقت من سخنرانی رو شدیدم، از نظر من در برخی از زمینه ها افکار عجیب و غریب، اون حکم رو نوشت. تازه در اونجا هم به این نکته اشاره کرد که این ماجرای داشتن حق حمل اسلحه رو برای دفاع میپذیره، اما همچنان جا رو برای به وجود آوردن محدودیت هایی مثل فرض بفرمایید تفنگ های اتوماتیک یا موارد دیگر خطرناک، اونها رو گفت که قانون میتونه در حقیقت مقررات تازه‌ای رو وضع بکنه. حالا این تیکه‌ای بود که از قانون اساسی من داشتم که اون کسانی که از دید قانون اساسی نگاه میکنن. بعدم با این واقعیت روبرو شدم که در امریکا روزی بین 30-40 نفر به واسطه تفنگ کشته میشن، یه چیزی نزدیک 300-400 نفر دیگه هم زخمی میشن و یه عده زیادی از طریق این تهدید میشن و به کارهای واداشته میشن. بعد در مقابل کشوری مثلا مثل انگلستان، درسته 1/4 یا 1/5 جمعیت امریکا داره، اما در تمام یک سال 35 نفر کشته میده. در یک کشوری مانند استرالیا که هر دو قوانین تازهی در این زمینه وضع کردن، تعداد انگشت شماره. یه جایی مثل ژاپن 5 نفر هم نیست. بعد در یک کشوری که در یک سال 11,000-13,000 نفر کشته میشن و 40,000-50,000 نفر زخمی به صورت شدید میشن، ما بیایم بگیم حالا راه حل این که ما امنیت بیشتری برقرار کنیم در مقابل 295 یا 300 میلیون قبض اسلحه، حالا بیایم تعدادش بکنیم 600 تا، دستگاهش هم اتوماتیک تر بکنیم که در یه دقیقه بتونه 150 تا گلوله ازش بیرون بیاد و در نتیجه ما بتونیم سیفتر و سیکورتر باشیم. بعدم یک حرف عجیب و غریبی که از نظر روانی اجتماعی کاملا غیر واقع بینانه و فقط فریبکارانه است بزنیم که آدمای بد تفنگ دارن، پس به آدمای خوبم تفنگ بدید. گویی درست است که یه درصدی از مردم آنچنان بیمارند که به عنوان بیمار شناخته میشن، حالا اگه میخواید برچسب بدم روش بزنین من حرفی ندارم، ولی یه درصد بالایی که به نظر من از حتی نیمی از جمعیت، یعنی 50% جمعیت میگذره، در مدت عمرشون آنچنان خشمگین و عصبانی میشن یا موضوعها و مسائل خاصی مخصوصا در لحظه جلوی چشم اونا رو میگیره که میتونن دست به اسلحه ببرن. بنابراین ما دو گور آدم نداریم که 1% مردم امریکا بدند و اینا تفنگ دارن، پس 99% مردم امریکا رو که تفنگ ندارن مجهز کنیم جلو 1% بگیرن. واقعیت مسئله این است که این عدد از 1% که آدمای بد شما تلقی میکنید و کسانی که مشکلات منتال هلت دارن، که حالا اینم یه دکون و بازه عجیب و غریب شده، 30-40-50% مردم در مدت عمرشون آمادگی همچه کاری دارن. ما خوب و بد نداریم. همین امروز پلیس لس آنجلس به دنبال یک پلیسی است که بر اساس تعریف خوبه، یعنی کسی است که ترنینگ دیده، افسر پلیس، حق حمل اسلحه داره، حق استفاده از اسلحه‌اش رو داره، 3 همکارش رو یا 3 کشته. بنابراین ما نمیتونیم بگیم آدما خوبند پس به اینا تفنگ بدید، این آدما هم بدند، تفنگو یا ازشون بگیریم یا خب اگر اینا تفنگ دارن تنها راه ما اینه. به علاوه مگر همه مردم قرار مانند افسر پلیس همیشه آماده فشنگ در تفنگ و دست به روی اسلحه زندگی کنن که ما برای این گذاشتیم که آدما از خودشون حمایت کنن؟ مگر مردم معلم سر کلاس بنده تمام مدت توی رادیو یا تلویزیون با تفنگم دستم باشه از خودم دفاع کنم؟ از کی تا حالا ما مسئله دفاع جمعی و عمومی رو به عهده فرد گذاشتیم؟ تازه شما وقتی افسر پلیس رو دارید، آموزش‌های لازم رو دیده، با قوانین و مقررات آشناست، با دستگاهی که امروز بی سیمش داره در هر آن بلافاصله میتونه خبر بده و به کمک بیاره. پلیس بورلیز میگه من 2 بعد از هر اعلانی که شما به من خبر رو بدید اونجا حاضر هستم، در یه شهری مانند 2 میتونه باشه و در آن واحد میتونن 50 اتومبیل رو و 100 افسر پلیس در اونجا بریزن و بعد گروه های تخصصی و یا ابزار و وسایل مشخص یا حتی تانک و زره پوش در اختیار داشته باشن، اینا هنوز در مسئله مربوط به آدم جنایتکار گیرند. حالا ما هر ببخشید پیرزن و پیرمردی رو تفنگ بدیم دستش که از خودش مواظبت و مراقبت کنه، یا تو مدارس 1 با تفنگ بگذاریم، خب اون آدمی که بخواد بره یه مدرسه 100 40 تا 20 بچه رو بکشه، اول اون آدمو پیدا میکنه میکشه بعد میره سراغ بقیه. آخه اصلا تصور و توهم این که ما یا با تمامون مثل افسر پلیس و در حال جنگ مثل کسانی که تو سنگر نشستن دست روی ماشه تفنگ نشسته باشیم از خودمون دفاع کنیم، یا باید تبدیل بشیم به یه آدمی که خب اسلحه داریم ولی بعدن با وجودی که اسلحه داریم اون آدمی که قصد آزار ما داده باشه که ما هشدار نمیده برو تفنگ تو بردار بیا فشنگ توش بذار ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. وقتی من بدونم هر یه جایی که برم اینجا پلیس داره تفنگ داره، خب یه فکری میکنم براش که اول اونا رو چجوری از پا در بیارم. امروز ماشینایی که اصلا برای حمل پول اینور اونور هستن دستگاه‌های عجیب و غریبی دارن، حتی با نارنجک هم یا با بازوکا هم نمیشه اینا رو منفجر کرد یا شیشه‌شون شکست، هنوز مورد حمله قرار میگیرن. و این توهم که همه باید از خودشون مواظبت و مراقبت بکنن یه پدیده باور نکردنی است. دلیل اصلیش همین است که سازمانی مثل NRA آمده است و مخصوصا بعد از اتفاقی که افتاد و گونه‌ای که نشون دادن با پولایی که خرج کردن تو انتخابات امریکا در گذشته اثر گذاشتن، جمهوری‌ها و دموکرات رو متأسفانه ترسوندن به خاطر این مسئله که اگر شما بخواید رأی بدید در جهت خلاف ما چنین و چنان میکنیم. و بنابراین موضوع متاسفانه به توده مردم که امروز آمارا نشون میده 92% مردم معتقدن حداقل کسانی که اسلحه دارن باید بک‌گراندشون چک بشه، اینا با همون هم مخالفن. چرا مخالف هستن؟ برای این که فکر بونه از این طریق فروش اسلحه رو و یا این بازی رو کمتر میکنن. تازه اینا با آنچه که اتفاق افتاد، این فاجعه که شما فکر کنید 20 بچه که بین 3 و بعضیشون هست که تا 15 گلوله خوردن، این گلولایی است که هر کدومش به بدن یه بچه بخوره به اندازه یک کف دست بدن اونها رو متلاشی میکنه. یعنی شما فکر کنید مقدار جسدهای متلاشی شده روبرو هستن. نتیجه چه شد؟ میزان فروش اسلحه و میزان فروش مهمات در امریکا به صورت باور نکردنی افزایش پیدا کرد. با ارقامش آشنا نیستم ولی اصلا یه چیز غیر قابل قبول. پس اینا با یه همچی حادثه، تازه اون سودجویان لعنتی که فقط به دنبال پول هستن، اگر ایده پول رو دارن دارن یه همچین وضعیتی رو به وجود بیارن. یه کشوری در حد امریکا با وجودی که بیشترین میزان کشتار رو داره، با وجودی که بیشترین میزان اسلحه رو در اختیار من داره، ناامن‌ترین منطقه در جهان هست، با وجود سطح پیشرفتی که داره، حالا ما بخوایم اسلحه بیشتر بذاریم در اختیار همه قرار بدیم، هر کی هم هر چی بتونه داشته باشه، تفنگ و مسلسلی هم داشته باشه که در یک آن این همه بتونه تیر ازش بیرون بیاد. به علاوه همین پسر سفید پوستی که اون جوان 17 ساله سیاه پوست رو کشت، اگر تفنگ نداشت و حرفی که میزنه که من وحشت کردم از اینکه دسترسی این آدمی که باش من اختلاف بدنی دارم و درگیری فیزیکی دارم به اسلحه من میشه منو میکشه، من تصمیم گرفتم که من او رو بکشم. یعنی خود وجود اسلحه است که آدمایی که در ارتباط با دیگری قرار میگیرن یا اون آدمو وادار به استفاده اسلحه میکنن یا استفاده ازش اسلحه از دستشون میگیرن، به طوری که آمارای امریکا نشون میده 40% کسانی که کشته میشن به وسیله اسلحه خودشون کشته میشن. یعنی آدمی که تفنگ داره احتمال بیشتر کشته شدن چه همین پسر بیمار واقعا وحشتناکی که اون 20 تا بچه اون 6 تا آدم بزرگ زد، اسلحه‌اش رو از یه خونه مادری گرفته که این مادر بزرگوار 7 تا تفنگ داره، یه پسر بیمار دیوانه داره، این پسر با همون تفنگ اولا مادرش رو میکشه، بعدن میاد اون 26 نفر رو میکشه. خب شما بعد هنوز باز یه توضیح و توجیه داشته باشید برای اینکه ما باید اسلحه داشته باشیم از خودمون دفاع کنیم. معلومه داشتن اسلحه امکان دفاع رو میده ولی خطر رو بیشتر میکنه. بعدم در این حوادثی که اتفاق میفته مثل ماجرایی که در فینیکس آریزونا یا توسان، فینیکس آریزونا بود اتفاق افتاد که اون کانگرس وومن رو اونگونه زخمی کرد، 6 نفرم کش، عده‌ای بودن اونجا که تفنگ داشتن ولی کسی از تفنگش جرأت نمیکنه استفاده کنه، مگر منی که تفنگ اصلا داشته باشم ببینم یه کسی داره یه درو میکشه، من بلافاصله تبدیل میشم به یه آدمی با آموزش لازم و جرأت لازم و شجاعت لازم و شاید ای بسا حماقت لازم که تفنگو بردارم برم به جنگ اون. خب من خب کوشش میکنم از خودم دفاع کنم یا بگریزم. تفنگ دست مردم داشتن مانع نمیتونه بشه. جان
یک سوالی میخواستم راجع به این انجمن تفنگداران یا NRA، اینا به نظر من ضد جامعه و ضد حکومت هستن و اینا تقریبا میشه با طالبان افغانستان مقایسه کرد. یعنی اینا مثل این سازمان های جنایی Organized Crime، اینا هم قاضی ها رو هم سیاست مدار ها رو اینا بهشون پول میدن و از این طریق میخوان تمام جامعه رو مرعوب کنن. یک انجمن ضد جامعه و ضد حکومت.
ببینید همش این گونه نیست. ببینید چون حالا عرض کنم نه در اون رده بالا، گرچه انتخابشون یه شرایطی داره، رده های پایین مردم این گونه نیستن. ببینید چرا من عرض کردم نظرم راجع به امریکا عوض شد. شما اگر به من میفرمایید که این حادثه نشون داد که ما دو تا چیز رو باید جدا کنیم از حکومت، یکی دین رو و یکی پول رو، تو امریکا متاسفانه جدای دین از حکومت رو دارن ولی جدای پول رو از حکومت ندارن و گرفتاری و مشکل امریکا اینه و تا زمانی که اینو حل نکنن حکومت با مسائل و مشکلات فراوانی روبروس. توده عظیمی از کسانی که عضو NRA هستن، اینا به هیچ وجه همچین مطلبی در موردشون صادق نیست. اینا کسانی هستن که ای بسا با تفنگ بزرگ شدن، تفنگ رو دوست دارن، شکار رو دوست دارن، ورزش‌های مربوط به اون رو دارن و یا تو باشه این
لازمه اون این انجام بشه.
نه 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 صبر کنین صبر کنین. حالا عرض می‌کنم این مردم سابقه هفت‌تیرکشی دارن. این امریکا با هفت‌تیر، شما فیلماشو نگاه کنید از ارتباطشون با سرخپوستا یا دفاعی که از خودشون می‌کردن، یه سابقه، یه در حقیقت میشه گفت رسوباتی از فرهنگ 100 سال قبلشون و بعدش همچنان هست و این
ببینید
آخه هستالی یه فرضی رو میگیرید، فرض شما این است که این انجمن این اینا بهش ملحق بشه، اصلا اینجوری نیست. شما اگر با 100 نفر از کسانی که عضو این سازمان هستن روبرو بشید 90 تاشون فکر کنن که نه فقط یه سازمانی است که میخواد ارگانیزیشنی به وجود بیاره، از یه حقوقی دفاع کنه، شرایط مطمئن‌تری برای به وجود بیاره، حتی فکر میکنن از نظر امنیت در امریکا این سازمان نقشی داره، این گونه بهش نگاه نمی کنن که اینا یه سازمانایی
هستن. اگه همچی چیزی باشه اینا باید برن قانون بگذرونن که هیچ کس حق نداره آمار نگه داره راجب کسایی که، یعنی این دیگه واضحه، یعنی آمار رو دولت مجبوره.
نه نه ببینید من نه 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 ببینید عزیز شما دو سه تا نکته فرمودید درسته، ولی مسئله نبود مخفی. به من میفرمایید که یک عده ای از این افراد کسانی هستند که مسئله شون با اصلا حکومت و دولت درسته. به من میفرمایید یه عده آدمایی هستند که اصولا با ذهنیتی که بیمارگونه است دنبال این اصلا متاسفانه درسته. به من میفرمایید یه عده منافع اقتصادی و شرکت های بزرگ تو این زمینه دارن، کاملا با تو موافقم. ولی این تصور که این سازمان به خودی خودش یه سازمان ضد اجتماعی، ضد انسانی، ضد دولتی است، اصلا نیست. بلکه این اعضاش نیستن، موضوعی نیست. قربونتون، توی جامعه ایرانی یه مقدار سازمان را افتادن که اینا طرفدار سرسخت جمهوری اسلامی هستن، لابیستای جمهوری اسلامی هستن، هزاران زد و بند میکنن، خودشون به عنوان نمایندگان ایران معرفی میکنن، دوستان و استادان و سروران ما هم عضوش هستن. اینکه اونا خودشون چجوری معرفی میکنن یه قصه است، اینکه واقعا چه هستن قصه دیگری است. بنابراین این افراد به همجه هست که این اعذاب یه عده حتما کنار میرن، همونطور که یه عده ممکنه بهشون بپیوندن، ولی اون چیزی که مهم هست نقش NRA در تأثیرگذاری در انتخابات امریکا، همونطور که فرمودید، هم در مجلس نمایندگان و مجلس سنا و هم در قضاتی که وجود داره، چون اساسی هست. اون کسانی که قرار حرفی بزنن و باور و اعتقادشون این است که باید حرفی زد، حرفی نمیزن و اینجا گرفتاری است. اونایی که مخالفن مخالفن. البته این موضوع جای گفتگو بسیار داره، منم متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال هستم که سبب شد که موجب این گفتگو شدید. سپاسگزار شما هستم. تمنا میکنم. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
مجده مجده، شعبه هشتم پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی.
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالی هم که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکودی پروتکتور. خانم عابد و همکارانش